گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 19 اوت 2022، مصادف با 28 مرداد ماه 1401.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
سلام و احوالپرسی. برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-777-97-13 هست و قسمت اول برنامه مربوط است به دوستانی که تا حالا زنگ نزدند. اجازه بدین کسایی که تا حالا زنگ نزدن زنگ بزنند و اگر پیغامی دارند پیغامشون رو بشنویم. ساعت دوم دوباره همه میتونن بیاند. مدت زمان صحبت 5 دقیقه است، حتی اکثر 7 دقیقه. خواهش میکنم وقت رو نگه دارید. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
من بهار هستم از اورنج کانتی. دفعه اولی که تماس میگیرم و میخواستم بگم خب پیشرفتمو بگم، بعدم اگه فرصت شد یه پیام کوتاه بخونم.
بله بله، بفرمایید خانم بهار.
بله، من قبل از برنامه به گنج حضور تجربه های معنوی داشتم و حضورم تجربه کرده بودم، اصلا از سن 19 سالگی نا، ولی خب خیلی گمش کرده بودم تا اینکه اولویت اول زندگی این قرار گرفت که به کار معنوی بپردازم و از اون موقع بود که واقعا برنامه گنج حضور خیلی جدی هر هفته دنبال کردم. خیلی به من کمک کرد که مهمترین همانیدگی زندگیمو ببینم. من همیشه این همانیدگی بزرگی که داشتم این بود که دوست داشتم یه نفر تو زندگی شریکم باشه و یه شریک زندگی داشته باشم و اینو خیلی میخواستم و خیلی احساس بی‌ارزشی میکردم اگه کسی کنارم نبود یا مثلا با کسی نبودم، تو رابطه نبودم.
بله.
و یادم میاد که شما توی برنامه گفتین که شما از انگار که دارین از یه نفر دیگه زندگی میخواین، از اون همانیدگی زندگی میخواین. این خیلی من تأثیر گذاشت و خیلی کمکم کرد که اصلا همون اینقدر به جان من نشست که اون باعث شد که من اینو کامل انگار رها کنم و اون شادی بی سبب برای من اومد. البته یه مدتی بعدتر دوباره باز جایگزینش کردم، یعنی الان متوجه قصه شدم که شما میگین یه جایگزین میکنه آدم یه همانی دیگه و با همانی دیگه دیگه. خیلی اینو قصه تجربه کردم، یعنی وقتی که ما اینو با همانش اتفاق میفته یک کشش خیلی زیادی هست که دوباره یه چیزی دیگه دوباره داشت بده، دوباره یکی دیگه میاد، دوباره آدم گول میخوره. و این حجم نداشتن و خیلی متوجه شدم. من قبلا اصلا نمیدونستم حجم چیه. چیزی که از شما یاد گرفتم خیلی ارزشمنده اینه که متوجه شدم که خیلی این داشتن حزم و این دوراندیشی و نگاه کردم به اینکه واقعا داره چه اتفاقی میفته تو اون لحظه میتونه کمک کنه که این رو دوله و دو کمتر رخ بده. بعد در اثر این برنامه خب خیلی 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 پیشرفت کردم. خیلی کوتاه بخوام بگم تو رعایت قانون جبران خیلی بهتر شدم. ایمانم به خدا زیادتر شده. بعد اینکه حس تنهایی نمی کنم. حس می کنم هر چیزی به یه دلیلی رخ میده و همه اتفاقاتی که میفته به صلاح منه. و خیلی از شما ممنونم. واقعا خیلی کار ارزشمندی انجام میدید.
خیلی ممنون. هنوز خیلی نشده صحبت شما.
میتونم یه پیامم بخونم؟
بله بله وقت داریم بفرمایید. خیلی خوب بود تانجو.
بله مرسی. این پیام نوشتم به عنوان این که آیا از دست دیگران کاری برمیاد. مثلا الان براتون میخونم.
بله بله عجله نکنید بفرمایید. وقت
ما انسانها گاهی برای کمک به سراغ انسانهای دیگه میریم. مثلا برای مشکلات سلامتی به سراغ پزشک میریم. برای مسائل و مشکلات خانوادگی پیش مشاور و روانشناس. برای حل مسائل حقوقی به وکیل مراجعه میکنیم. برای یادگیری به یه معلم. در همه این موارد نکته مهم اینه که به عنوان یک مراجع یا درمانجو در نظر داشته باشیم که خداوند از هر وسیله‌ای برای کمک به ما استفاده میکنه. اون وسیله ممکنه انسان دیگه، اشیا، حیوانات، طبیعت یا هر چیز دیگه ای باشه. بنابراین همواره او رو سبب ساز میدونیم و به او امید میبندیم، نه به متخصصی که بهش رجوع میکنه. گاهی مطرح میشه که مثلا از دست آدم های دیگه ممکنی بر نمیاد، از دست روانشناس کاری بر نمیاد. ولی اگر خداوند روانشناس به هر کسی دیگه ای رو وسیله قرار بده، از او کار بر میاد. مشکل گاهی از اینجا پیش میاد که ما از متخصصی که به او رجوع میکنیم ایدئال سازی میکنیم و تنها به او امید میبندیم، به جای اینکه اونو وسیله دست خدا بدیم. سبب سازی و دانایی آن سلطان بین، آنچه ممکن نبود در کف او امکان بین. از سوی دیگه اگر نقشه متخصص خدماتی به انسانهای دیگه ارائه در نقشه متخصص، یعنی ما کسی هستیم که متخصصیم و خدماتی به انسانهای دیگه ارائه میکنیم، باید همیشه خودمون رو وسیله دست خدا ببینیم. اگه کسی از خدمات ما کمکی گرفت و از زندگیش بهتر شد، به خودمون قره نشیم. محل لحظه از آفریدگاری و صنع زندگی در جریان خدمت رسانی استفاده کنیم. اگه خودمون رو منبع و منشأ ببینیم، دچار نخوت و پندار کمال من ذهنی میشیم. ای بسا سرمست نار و نارجو، خیشتن دار نور مطلق داند و جز مگر بنده خدا یا جذب حق، برهش آرد برگرداند ورق. تا بداند که آن خیال ناریه در طریقت نیست الا آریه. بنابراین به عنوان کسی که استاد، دکتر، مشاور، روانشناس، معلم و غیره، وظیفه ما سنگین تره. نیکوست که اجازه ندیم دیگران به ما لقب بدن، ما رو بالا ببرن و از ما یه تصویر ایدئال بسازن. نردبان این جهان ما اومنیست، عاقبت این نردبان افتادنیست. لاجرم هر کس که بالاتر میشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. ممنونم از شما.
خیلی زیبا. آفرین خانم بهار.
بله.
خداحافظی میکنم باهاتون.
بله.
باشه. عالی عالی آفرین. بفرمایید.
الو.
بفرمایید خواهش می‌کنم. سلام.
با درود و سپاس فراوان بر آقای شهبازی از استان لرستان زنگ می‌زنم.
شما پیغام اولیه منو شنیدید؟
آره.
قراری کسایی زنگ بزنن که تا حالا نزدن. بفرمایید حالا. خواهش می‌کنم.
جناب در 7-8 ماه گذشته فقط یک بار زنگ زدم.
آه 7-8 ماه گذشته. ببخشید. بفرمایید. بفرمایید خواهش
می‌کنم. از بزرگان ایران زمین جز گفتار که همان نوشته است چیزی بر جای نماند. و آنچه نتیجه بخش است کردار است. با زحمتها و کوششهای پرتوان شما راه دسترسی ما به دانش معنوی درست فراهم ساختید. گرنه موشی دور در انبار ماست گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ یکی از دلایل خسارت فرهنگی ما این که بیشتر مردم ایران میپندارند که ادبیات فقط وظیفه آموزگاران ادبیات، دبیرها و کسانی که در این زمینه تخصص دارند هست و شما بزرگوار این مانع را هم در حال برداشتن هستید و بینندگان گنج حضور از بچه 3-4 ساله تا 80-90 ساله پرتوان در حال خوانش و به کار بردن و پیاده کردن بیت‌های بزرگترین عارف جهان در زندگی ما هستند. پیش از برنامه گنج حضور همیشه گفته می‌خوردم خوشا به حال اروپایی‌ها نیچه و شکسپیر و فلانی و فلان دارن و اینقدر جمله‌های ساده و پرتوان و اثرگذار گفتند و دانش روانشناسی همش از غرب میاد. جناب همکنون اگرچه قصد، هدف، آرمان زنده شدن به اصل خودمان تبدیل و دگرگونی است، اینقدر دانش ناب ذر دهدهی با بیان شیرین و روان و ساده بر سر ما ریختین با این کانال‌های گسترده مجازی، اگر 24 ساعت شبان روز هم هیچ کار نکنم و نخوابم باز وقت کم یاورم. و میخواستم بگویم که چون خودم در آغاز آشنایی با برنامه اطراف وقت کردم و بسیاری از بینندگان گنج حضور هم در آغاز آشنایی با پی بردن به ارزش این دانش اطراف وقت را دچار میشوند و آن اینکه بازم فکر میکنند با حفظ و ولع و این که از برنامه زنده یا آخرین برنامه ببرم از آغاز شروع کنم یا دو ماستر یک برنامه پرداختن پیشرفت آنگونه که باید حاصل شود نمیشود و در این راستا بندی را به قانون اساسی هم افزودنم و آن را میخوانم. من متعهد به برنامه گنج حضور و مولانا هستم و در طی روز باید حتما ساعتی به مطالعه گنج حضور بپردازم و ساعتی گوش کنم و هیچ کس و هیچ چیز در کره زمین نباید مانع من بشود و من میخواهم با آخرین برنامه زنده گنج حضور و دانش آموزی و گام گام به پیش دارم. و در یکی از برنامه ها فرمایش کردید به کار بردن واژه اعتماد به نفس غلط و نادرست است و خواستم بگویم فرهنگسرای زبان فارسی اعلام داشتند که به جای واژه اعتماد به نفس از واژه خودباوری استفاده کنید. یک جمله از یک نویسنده غربی بخوانم و به پایان ببرم. واژه ها و جمله ها اگر درست و به جا انتخاب شوند گاهی وقت ها یک واژه میتواند از یک جنگ جلوگیری کند. جناب تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین، عالی عالی.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
خدا.
بفرمایید.
بفرمایید.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
الو.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
سلام، خسته نباشید استاد.
تلویزیونتون رو خاموش کنید. از
بله بله اجازه بدید. ببخشید. خسته نباشید. شیدا هستم از کرج مزاحمتون.
خانم شیدا یه لحظه گوشی خدمتتون. خواهش میکنم هر کسی که وصل میشه به استودیو لطف کنه تلویزیون خاموش کنه و بگه که از کجا زنگ میزنه و اگر میشه اسم کوچیکش هم بگه. بله خیلی ممنون، بفرمایید.
خواهش میکنم. شیدا هستم از کرج مزاحمتون میشم. حدود فکر میکنم 7-8 ماه زنگ نزدم، شاید هم بیشتر. ازتون سپاسگزارم از برنامه قشنگتون، از زحماتی که برای ما میکشید، از تمام دستم در کارا، از تمام اعضای گنج حضور که از یکی یکیشون من میآموزم و یاد میگیرم، از حتی بچه ها، از پیغام ها خیلی یاد میگیرم. حدود 6 ساله که با برنامه شما آشنام و روی خودم کار میکنم و همزمان با همسرم به این برنامه آشنا شدیم و از روز اول خدا رو شکر قانون جبران رو رعایت کردم. خدا رو شکر و خدا رو شکر خیلی توی زندگیم اثر داشته، خیلی خیلی، یعنی به طوری که گاهی خودم هم خودم رو نمیشناسم. انسانی بودم که الان اون انسان نمیشناسم، یک انسان با یه همانیدگی بسیار بسیار، همانیدگی های بسیار بزرگ. و البته من اسمش رو میذاشتم که خیلی عاطفیم، خیلی مهربانم، ولی وقتی که شروع کردم و با دردهای بسیاری به این برنامه اومدم، وقتی شروع کردم گوش کردن، هر لحظه‌ای که من روی خودم کار میکنم از خدا سپاسگزارم، از شما سپاسگزارم. شاید هیچ وقت باورم نمیشد که خداوند اینقدر لطف داره و من همیشه بیرون خدا رو جستجو میکردم. تا یادمه همیشه دنبال روانشناس بودم، از این روانشناس و اون روانشناس، چیزی رو در خودم کم احساس میکردم، فکر میکردم که باید برم روانشناس. هر بار میرفتم یه روز دو روز خوب بودم، مجددن دوباره همون اخلاق و میمد، همون ترس ها. ترس بسیار شدیدی داشتم، بسیار همانیدم با از خانوادم. یه فرزند دارم، پسرم رو از دو سالگی من به روانشناس میبردم که چجوری باش رفتار کنم، چیکار کنم. جالب اینجا بود که کتابای مثنوی و معنوی رو همسرم حدود 7-8 سال پیش که از دوست داشت بهش داد و این همینجوری توی خونه ما خاک میخورد. من نمیتونستم که اینا یه روزی برای من چقدر ارزشمند میشه. و بعد از اینکه این همه روانشناس، این همه دکتر، هیچ کدوم نتونست زندگی منو درست کنه، هیچ کدوم. در واقع من زندگی نکردم و هیچ لحظه آرامش نداشتم، ولی با برنامه شما که آشنا شدم، شادی بی سبب رو تجربه کردم، زندگی درست رو تجربه کردم. این که واقعا از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن. و در این مدت هم یاد گرفتم از هر برنامه، خصوص 5-6 برنامه اخیر، من از هر برنامه چیزی رو یاد گرفتم. یاد گرفتم که اولا نورافکنم روی خودم باشه، چون من به شدت نورافکنم روی پسرم بود، روی همسرم بود. و اون سه تا بیت رو گفتید حفظ کنید و من حفظ کردم. من فکر کردم که خیلی حفظیاتم ضعیفه، به طوری که من توی الان 55 سالمه، توی 30 سالگی یه قرصای مکمل ویتامین میخوردم برای تقویت حافظه از ترس اینکه آلزایمر نگیرم، ولی الان نمیدونم چند تا، حالا 300 تا 400 تا بیت من حفظم. و برای خودم متن زیاد نوشتم که البته میفرستم براتون، ولی چند روز پیش با خودم نشستم و متن رو نوشتم که من باید تبدیل بشم و برای همین به این دنیا آمدم، یعنی باید به منظور اصلی آفرینش که همانا تبدیل هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور به صورت آگاهانه صورت بگیره. حال برای این تبدیل چه موانعی سر راه من هست؟ یک، فهمیدم تمرکز روی خودمه. یکی از بزرگترین موانعی که توی این راه من دارم. تا کنی مرغی راه ابروسنی، خیش را بدخو و خالی میکنی. مرده خود را رها کرده است و مرده بیگانه را جوید رفو. دیده آ بر دیگران نوحه‌گری، مدتی بنشین و بر خود میگری. و بعد اولین قدم مهمه که من مسئولیت هوشیاری خودم رو، که بزرگترین مسئولیت من در این لحظه است و تعیین کیفیت هوشیاری خودم هست، رو به عهده بگیرم. چگونه بود عدم را، چه نشان نهی قدم را، نگر اولین قدم را که تو بس نکو نهادی. و سومیش ترس از کشیدن درد هوشیارانه و فرار از اون ترس، و ترس از فضاگشایی و انداختن همانیدگی ها. این که شما توضیح میدادید ترس از همانیدگی ها، من میگفتم اگه میشه من دوست دارم بندازم، ولی بعد متوجه شدم که اونجا ترسی که نمیذاره. ترس و نومیدی دان آواز قول، میکشد گوش تو تا قعر سفول. هر ندایی که تو را بالا کشید، آن ندا میدان که از بالا رسید. هر نداری که تو را حرص آورد، بانگ گرگی دان که او مردم درد. و یکی پرهیز نکردن، عدم پرهیز، چه در تنهایی خصوص در جمع، غیبت کردن و خر گرفته شدن. و چون نباشد حفظ و تقوی زینهار دور کن آلت بینداز اختیار. من از میخوام از شما راشونه نمیگم چون حفظم اعداد رو بیتا رو شما راشونه حفظ نیست و فهمیدم که وقتی که نمیتونم پرهیز کنم تنها پناه هم ابیات مولانای و چقدر کمکم کرد و اینکه شما میگید باید خونده بشه واقعا چقدر کمکم کرد و تونستم که دوباره برگردم. و یکی قرین هایی که در اطراف منه خیلی قرین ها مهمه که من بدونم با چی میشینم و با چی بلند میشم. یکی قدر زمان رو دونستنه و وقت رو بیهوده هدر ندادن، تنبلی و جبر من ذهنیه. و یکی گرفتن تایید و توجه. تا اینجا رو من نوشتم برای خودم، گفتم براتون بخونم. خیلی از تو سپاسگزارم، خیلی کمک میکنید به من، به زندگی من، از تک تک اعضا، از خانم پریسا که بسیار از ویدیوهاشون من استفاده میکنم و از خانم بهار، از تک تکشون، حالا اسمشون رو به خاطر ندارم، از خوندن تمامشون، از خوندن مال علی آقا بود که باعث شد من سیگار نکشم و خیلی کمکم میکنن، تک تکشون کمکم میکنن و از همه تون سپاس گذارم. خیلی شکر میکنم، خیلی شکر میکنم. اگر وقت دارم بدم همسرم صحبت بکنم.
بله لطف کنید. ممنونم. بله
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی.
آره سلام، خوبین شما؟
مخلصم استاد، خسته نباشین.
تبریک به شما با این همسرتون.
قربونتون برم، سپاسگزارم استاد.
چه خوشبختی.
قربونتون برم استاد، ما هر چی داریم از شما داریم، از بیانات بزرگ و پرگوهربار شما و مولانای عزیز.
لطف داریم.
قربونتون برم. من دیگه چون خانم من صحبت کرده صحبت میکنم، انشاءالله جلسه آینده زنگ بزنم خدمتون.
خیلی
آماده میکنم که زنگ بزنم خدمتون.
ممنونم.
سپاسگزاری کنم ازتون. این نهایت ازتون سپاسگزارم آقای استاد شهبازی.
خواهش میکنم.
خیلی دوستتون دارم استاد. خیلی دوستتون دارم. قربونتون برم.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خداحافظ. خداحافظ.
عالی عالی. بفرمایید.
سلام استاد.
بله بله سلام علیکم.
کامرانم از شیراز.
بله آقای دکتر کامران، شما کجا تشریف دارین قربان؟ خیلی وقتش
ارادتمندتون استاد عزیز. ماشاءالله خطوط انقدر شلوغ هستن که من حدود یک سال نیم سعادت تماس تلفنی با حضرت عادی نصیبم نشده استاد جون.
ببخشید دیگه. بله الان دیگه یه ذره
خواهش میکنم
خلوتتر شده، میتونین تماس بگیرید.
الحمدلله. بله با تدبیری که اندیشیدید استاد خیلی بهتر شده. کسانی که موفق نمیشدن که تماس بگیرن خوشبختانه الان دارین صداشون رو میشنویم.
آفرین.
خیلی از وجودتون متشکرم. خدا را سپاسگزارم که هستید استاد عزیز.
ممنونم. لطف دارید. بفرمایید.
زنده باشید. استاد جان من یه چند بیت از غزل 28-40
بله
خدمتتون بخونم بعد عرضم و خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید. بله
در این غزل خصوصا منظور مولانا این است که مسئولیت آزادی و شناخت و رسیدن به فضای حضور و یکتایی به عهده خود فرد است و تن انسان که از چهار بعد فکری، هیجانی، جان من ذهنی و این تن فیزیکی تشکیل شده باعث اسیر ماندن انسان در چارچوب من ذهنی است. می فرماید تو چه باز پای بسته، تن تو چه کنه بر پا، تو به چنگ خیش باید که گره ز پا گشایی. چه خوش است ذره خالص چو به آتش اندر آید، چو کند درون آتش هنر و گوهر نمایی. مگریز ای برادر تو ز شعله های آذر، ز برای امتحان را چه شود اگر درآیی. به خدا تو را نسوزد، رخ تو چوزر فروزد، که خلیل زاده ای تو ز قدیم آشنایی، تو ز خاک سر برآور که درخت سربلندی، تو بپر به قاف قربت که شریف در همایی. استاد عزیز
خواهش میکنم،
خیلی عوض میخوام وقتتون رو گرفتم.
خواهش میکنم.
این ابیاتی هم که فرمودید که با کسی کاری نداشته باشیم، متمرکز باشیم روی خودمون، با توجه به این که من شغلم جوری است که خصوصا در شاخه پزشکی قانونی فعالیت دارم و به عنوان پزشک طبابت میکنم و مطب خصوصی دارم، متاسفانه در شاخه پزشکی قانونی به خاطر مسائل اقتصادی، به خاطر گرفتن دیه، افراد سودجو فراوان هستند که میخوان به طریقی به پزشکی قانونی فشار بیارن که به نحوی بتونن بیش از حد اون چیزی که حقشون هست بگیرن، و بنابراین در این میدان مبارزه با منهای ذهنی که واقعا تحت فشار هستم، من هر 10 قدم که پیش می رفتم استاد 4 قدم عقب گرد داشتم به خاطر برخورد بد مردم، خصوصا مسائل اقتصادی. استاد در ایران الان اولین مسئله‌ای که مردم تحت فشار هستند و باعث شده به نحوی از اون سوء استفاده کنند و بخوان به سر دیگران کلا بذارند، همین مسائل اقتصادی است. به خاطر کاهش ارزش ریال، تورمی که هست، و مردم متاسفانه به نظرم اگر یک مقداری از نظر قانون جبران دستشون بسته شده، حق بهشون بدید استاد جان.
بله،
با توجه به این که بهای دلار بالا رفته، قیمت ریال کاهش یافته و تورمی که هست، من فقط استدعا دارم از همسفران عزیزم که با این وجود باز هم قانون جبران بسیار اثرات پیروز بخش و نجات دهندهی در زندگی ما داره. استاد جان من خودم امروز اگر قانون جبران رو به صورت مادی اگر 10 ریال مثلا پرداخت کنم، فردا تا ظهر من شاید 4 برابر 5 برابر اون 10 ریال رو خدا جبران میکنه به من میرسونه. پس بنابراین با وجود فشارهای اقتصادی تقاضا دارم از عزیزان نترسند و قانون جبران خصوصا اقتصادی رو برداخت هزینه تلویزیون که هر دقیقش فرمودید قبلا هر دقیقه 5 دلاره، یعنی به پول ایران هر دقیقه حدود 150,000 تومان است. اگه ما 5 دقیقه صحبت کنیم حدودا 750,000 تومان باید به ازای هر ماه پرداخت کنیم، وگرنه ما دین به گردنمون است و نباید اینجوری باشه. این از قانون جبران. استاد جان با گذشت سالها من فهمیدم که حسادت چقدر انسان باید پست باشه که حسود باشه.
بله.
و حسادت مولانا تأکید فراوانی بهش داره. یاد گرفتم که آیا ما آمدیم به این دنیا که بزرگ بشیم، تحصیلاتی داشته باشیم، زاد و ولدی کنیم، فرزندی تحویل جامعه بدیم و بعد تنها گوشه سالمندان ما رو رها کنند، یا به یه طریقی از دنیا بدیم؟ پس بنابراین هدف از آفرینش زنده شدن به خداست و این برنامه گنج و حضور طی سالها که تجربه دارم واقعا چشم دل انسان رو باز میکنه. انسان سکوتش بیشتر میشه، تسلیم بیشتر میشه، توکل واقعا به اوج خودش، هر روز توکل قویتر میشه، اعتماد به نفس. استاد یکی از ایراداتی که ما ایرانی ها داریم در هنگام صحبت دیگران در کلام اونها شروع میکنیم و بحث کردن. من یاد گرفتم که در بین سخنان کسی دیگه صحبت نکنم، سکوت کنم، و این به من امتیازات زیادی داد. استاد عزیز
افتاری.
از جوانان عزیز تقاضا دارم اگر قصد ازدواج دارند حداقل برنامه گنج حضور مولانا و استاد شهبازی رو حداقل 1 سال رو خودشون کار کنن، بعد برن ازدواج کنن، وگرنه من با توجه به این که روزانه و ماهانه هفتگی پرونده های طلاق زیادی میبینم، ازشون میپرسیدم که علت طلاق چیست، میگن که یا بابام گفت یا عموم شناخت یا از دستگان بود. اما مولانا چشم دل انسان رو باز میکنه، باعث میشه که ما با چشم دلمون بفهمیم طرف مقابل ایرادات چه هست و چه مزایایی دارد. اگر دو طرف دلت میخواهند ازدواج کنن این برنامه را یک سال تعقیب کنن، من قول میدم استاد خوشبختنی خانواده های روی زمین هستن. و بیش از این دیگه وقت مبارکتون رو نگیرم. من 4-5 بیت در خصوص عدم دخالت در کار دیگران و متمرکز بودن بر روی خود خدمتتون عرض میکنم.
بفرمایید.
دیدا خواهش میکنم، ببخشید استاد جان تو کلامتون میزنم. خواهش میکنم. دیدا و دیگران نوحگری، مدتی بنشین و بعد خود میگی. نوحگر باشد مقلد در حدیث، جز طمع نبود مراد آن خبیث. نوحگر گوید حدیث سوزناک، لی کو سوز دل و دامان چاپ. استاد من ذهنی وقتی میخواد نصیحت کنه صحبتهای خیلی زیبایی ارائه میده، ولی وقتی میخواد در عمل خودش انجام بده توش میمونه، برعکسش انجام میده. من خوشبختانه با توجه به شغلم بارهای بار این مسائل رو دیدم. انسانهایی هستند که به ظاهر صحبتهایی میکنن که تو فامیل شناخته شدن، اما وقتی وارد خانواده خودشون میشیم میبینیم پر از درد و بدبختی هستند. چرا که به حضور نرسیدن، مولانا را نمیشناسند، عرفان صحبتهای استاد شهبازی را گوش نمیدهند. پس بنابراین تو چو باز پای بسته، تن تو چو کنده بر پا. تو به چنگ خیش باید که گره ز پا گشایی. استاد وظیفمون این است که خودمون آزاد کنیم، خودمون بشناسیم. با وجود برنامه بزرگی چون گنج حضور و زحمات بزرگ و هم بیمانندی چون حضرت عادی که واقعا به عنوان استاد عزیزم در مقابلتون من همیشه تعظیم عرض میکنم. خیلی سپاسگزارم که به من اجازه صحبت دادید. دوستتون دارم. میبوسمتون.
خواهش میکنم. منم همینطور. خدا حافظ شما. عالی.
خدا حافظ. سپاسگزارم. خدا حافظ.
خیلی خوب. بفرمایید.
الو.
بله. سلام علیکم.
سلام آقای شهبازی، خوب هستید؟
خوب، بله جانم.
مریم هستم از اصفهان. آقای شهبازی.
بله مریم خانم، خوبی شما؟
آقای شهبازی من خیلی وقت از برنامه دور شدم.
چرا؟
سلام و دلم شکست، گفتن کاشی تماس برقرار بشه.
چرا دور شدیم مریم خانم؟
آقای شهبازی هستم، نمیدونم اصلا دیگه، فکر میکردم خیلی چیز یاد گرفتم.
عجب.
اصلا منم بهم گفت که علتی بدتر به پندار کمال نیست، اندر جان توی زود الان. واقعا من فکر کردم که به کمال رسیدم، به یه جایی رسیدم که دیگه به ابیات مولانا احتیاج ندارم.
آخ آخ.
و خودم میتونم یه تنه از پس من زهنی کنم بر بیام. من میدیدم نه، هنوز اینقدر همونیده که درونم دارم، اینقدر درد دارم، اینقدر به سوی دنیا کشیده میشم.
بله.
پیام گنج حضور رو باز کردم، بعد گفتم خدایا یه پیغام به من از مولانا برسه که من بتونم دوباره به پس دلم برگردم. بعد یه رفته که از عکسایی که تابلوهایی که مثلا من همون نگلی ها و عدم هست، یه بیتی از مولانا برام باز شد. گفتم دوش عشق را، ای تو قرین و یار من، هیچ من باش یک نفس غافل از کنار من.
بله.
الان داشتم میخوندم گفتم چقدر قشنگ خود مولانا با ما حرف میزنه، میگو هیچ مباش یک نفس قافل از کنار من.
آفرین.
بعد خیلی آقای شهباز دهن فکر میکنم مثلا یه چیز بیاد با این که سالها بود من با برنامه تماس میکردم رو خودم کار میکردم ولی به جای رسیدن که دیگه گفتم من هنوز خیلی منو ذهنی دارم خیلی هنوز با این که مثلا گفتم بذار تلویزیون رو خاموش کنم ببینم چی از خودم یاد گرفتم چی این سالها که گوش کردم چی رو مثلا باید درون خودم جستجو کنم چی رو باید عوض کنم باید چه تغییری باید که چطورم دیدم سمت جهان کشیده شدم دوباره برگشتم به همون همانیدگی ها.
عجب. بله میدونم. بله بله. خب یه چیز مهمی رو متوجه شدم.
من قد گفتم که کاش که تماس من برقرار بشه من با آقای شهبازی بگم که من چند وقت برنامه رو نمیبینم واقعا اینجوری شدم خدا خودش دوباره کمکم کنه
انشالله
که برگردم
انشالله برگردیم. بله برگردین. این وسط فرمایش شما حالا از این کلمه من زیاد خوشم نمیاد استفاده کنم که میگن شیطان. این شیطان در واقع نیروی درد و همانیدگی جهانه که به صورت یک فضا در این جهان زندگی میکنه و دائما دوست داره که ما رو از راه زنده شدن به بی‌نهایت خدا باز بداره. اصلا حرفش همینه و یه جورهایی در کار معنوی ما دخالت میکنه و معمولا هم از راه خیر میاد. یعنی همین که مثلا یه نمونهش این همه شما صحبت میکنین جای لغزش هست یکی از مهمترین ها تمرکز روی دیگران هست معمولا با این لباس میاد که شما این همه دانش داری باید بدی بروی به مردم کمک بکنی. یه دفعه میبینین چهار نفر زنگ زدن به شما میگن که آقا خانم یک کلاسی بذاریم شما بیاین صحبت کنید و شما هم که میگین که من 10 سال رو خودم کار میکنم و بلدم برم و این چند نفر از فامیل باشند و اونا واقعا مشتاق نیستند. پس از یه مدتی میبینین که این 4-5 نفر 10 نفر هر کدوم یه جوری پراکنده شدن و آقا اینا چیه و فلان و شما رو سرد کردن و شما که هر روز روی خودتون کار میکردین از طریق قرین میبینین که سرد شدین دیگه میل ندارین. میگن راست میگم بابا یعنی چی که اینقدر گنج حضور اینقدر مولانا. در نتیجه شما از راه منحرف میشین و این نیروی همانیدگی جهان یا اسمشو بذار شیطان از طریق من ذهنی ما کار میکنه. نفس و شیطان هر دو یکتن بودند. نفس و شیطان هر دو از یه جنسن. اینقدر راحتی که نیروی همانیدگی جهان روی بقایای من ذهنی ما کار کنه و ما رو دوباره برگردونه به اون حالت قبلی. هیچ موقع نباید این کار معنوی رو حالا در این مورد بگیم تمرین از طریق گنج و حضور و مولانا رو کنار گذاشت. این درست مثل ورزش معنوی میمونه مخصوصا هم که جوانان در زیر نفوذ قرین هستند. ما در روز میریم بیرون برای کار شاید 500 تا قرین روی ما اثر منفی میذارن. اونا من ذهنی دارن. اینا رو باید پاک کنیم و این اثرات از طریق ارتعاشه. اینطوری نیست ما باشون حرف بزنیم. در نتیجه هر کسی که پا تو این راه میذاره باید خیلی مواظب باشه. یکی از مهمترین جاهای لغزش همین پرهیزی که من زیاد روی پرهیز صحبت نمی کنم. اینقدر مهمه که من حتی 1/100مش هم نمی کنم برای اینکه یک موضوع حساسیه. همین که میگیم پرهیز مردم فکر میکنن شما میگین شما اصلا محروم بشید و درست فهمیده نمیشه. از طرف دیگه ممکنه فکر کنم مثلا من خودم که میگم پرهیز کنید واقعا بلدم پرهیز کنم و خیلی پرهیز میکنم و اینا. نه، ممکنه که پای آدم بلغز پرهیز نکنه. پرهیز خیلی چیز مهمیه در کار معنوی. شاید هر روز باید حواس آدم باشه که چی کار داره میکنه، با چی داره حرف میزنه، چه کتابی میخونه، چه برنامه تلویزیونی میبینه. فکر نکنه که اثر نمیذارن. چه غذایی میخوره، کجا میره، همه اینا رو باید مواظب باشه. ببخشید وسط صحبت شما، بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای شهبازی ممنون از تو. بعد یه بیتی دیگه بود، میگفت که اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو. ما اختیارمون رو میدیم به من ذهنی، بعد گیر میفته توی اردادش رو میگیم چرا مثلا اینجوری شد، چرا اختیار خودمون رو باید خودمون به عهده بگیریم.
بله.
و واقعا آقای شهبازی برنامه شما خیلی به من درست داد، ولی این چند وقته از ما نمیدونم چی شد. شاید یه امتحانی بوده به من که با امتحان بر امتحان است به پدرین به کمتر امتحان خود را مخری. امتحانی درست بود که من جدا بشم دوباره بیام به سمت برنامه، ولی خیلی سخته. من این همانیدگی ها ما فکر میکنیم یه جایی بلدیم، دوباره که میریم میبینیم نه، خیلی هنوز کار داریم، خیلی من ذهنی زورش خیلی بیشتره ما.
بله بله. شما زود میتونیم برگردیم مریم خانم. همین برنامه 929 رو ببینید، شعراش هم خیلی بخونید، اونجا ابیات بسیار بسیار نافذی هست. برنامه 929 عرض میکنم، همین آخرین برنامه، همین یه برنامه شما رو برمیگردون، شما نگران نباشید.
آقای شهبازی همین که این پیغامه که هیچ مباش یک نفس غافل از کنار من، واقعا من فکرم همین یه پیغامه برا من.
آفره آفره، خیلی خوب دیگه. پس با تون خداحافظی کنم، امیدوارم شما زنگ بزنید یکی دو هفته دیگه بگین که دیگه کاملا برگشتین. خیلی خوب قطع هم شدن. خانم مریم، خانم مریم از اصفهان بفرمایید.
الو،
بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم. ممنونم. تلویزیونتون رو خاموش کنید بی زحمت.
تشمت من آقای شهبازی عزیز، من فکر کردم بگیره. خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم. من یه داستانی دارم میخواستم که برای شما تعریف کنم. الو.
بله بله. شما جوونم به نظر میایین. چند سالتونه؟
بله آقای شهبازی، من 25 سالمه. چیز ببخشید، عذرخواهی میکنم، من 27 سالمه. در این ماجرا که میخوام براتون تعریف کنم توی 25 سالگی بر من اتفاق افتاده.
بفرمایید.
در هیجان زده
شد. یه نفس عمیق بکشید و از کجا زنگ میزنید؟
من از اصول فارس تماس میگیرم. اسمم المیراست. آقای شهبازی، من توی 25 سالگی دچار یه بیماری شدم، MS. بعد اون موقع فکر میکردم که تمام زندگی تباه شد و یه واقعا هم همینطوری بود برای من، یعنی تمام درهای دنیا برای من بسته شد. چون این بیماری که من گرفته بودم نمیشد با پول حلش کنی، نمیشد با، یعنی هیچ روحی دیگه نداشتم. بعد همون موقع ها از خدا خواستم، گفتم خدایا من چه خطایی کردم، چه کاری کردم تو زندگیم که باعث شده که این اتفاق برای من بیفته. چون که دیگه من اصلا نمیتونم به کارم ادامه بدم، هیچ کاری دیگه نمیتونم انجام بدم. بعد همون موقع اصلا واقعا از خدا فقط آرزوی مرگی کردم، تا اینکه توی بیمارستان که بستری بودم خواهرم برام یه کتابی آورد، گفت امروز تو محل کارم که بودم یه نفر از همین کسایی که میان کتاب میفروشن اومدن و این کتاب به من دادن و من اینو برات خریدم. بعد این کتاب وارد زندگی من شد. وقتی از بیمارستان مرخص شدم اومدم خونه، مادرم شبا کنار رخت خوابم مینشست، بعد برام این کتاب رو میخون. بعد همون موقع توی اون کتاب نوشته بودش که شما هر چیزی که بخواین رو که از دست دادین رو میتونین دوباره برگردونین، میتونین به سلامتیتون فکر کنین، دوباره اون چیزی رو که از دست دادین رو برگردونین به خودتون. بعد خلاصه من شروع کردم به خوندن اون کتاب و اصلا همون موقع که مامانم داشت این کتاب رو تو رخت خواب برای من میخوند دستای من جون گرفت، چون من یه دست و یه پامو کامل از دست داده بودم، بی اختیار شده بود. حالا دارو گرفته بودم که اومده بودم خونه که رو به بهبودی باشه و از این هست. بعد خلاصه این کتاب رو خوندم، حدود یک سال روی خودم کار میکردم. خیلی هم خدا تو این یک سال در من معجزه فرستاد از طرف شبکه‌های مختلف، همیشه برای من نشونه ها رو میفرستاد. بعد همون موقع ما قرآن که مامانم باز کرده بود که از خدا خواسته بود که یه بار دیگه مثلا فرزندام به من برگردونه، توی کتاب قرآن نوشته بودش که ای موسی عصات رو بنداز و نترس که ما حتما اون رو به تو برمیگردونیم، و اومده بودش که ما حتما فرزندت رو به تو برمیگردونیم، از فراقش محزون نشو و ناامیدم نباش. بعد وقتی که خب دیگه من خیلی یقین پیدا کرده بودم که حتما، چون من از خدا فقط میخواستم که خوب بشم، نمیخواستم که مثلا دوباره بتونم راه برم ولی این بیماری همیشه با من باشه، من دوست داشتم که شفا پیدا کنم و واقعا هم از خدا از صمیم قلب اینو خواستم، گفتم یعنی حاضر بودم هر کاری بکنم که این بیماری من خوب بشه، نه اینکه فقط بتونم راه برم. بعد دیگه خلاصه این نوید خدا تو قرآن به ما داد. بعد ببخشید من اینجا هو کردیم یادم میاد معذرت میخوام. بعد خلاصه آره بعد مامانم از خدا خواسته بود که وقت دیگه خلاصه ببخشید من خیالم راحت شده بود که حتما من شفا میگیرم، و توی ذهن خودم فکر میکردم که حالا مثلا یه دو سه ماهی میگذره، من اون موقع چون نمیدونستم فقط دنبال شفای جسمم بودم، یعنی فقط میخواستم که یه بار دیگه برم MRI کنم بعد بهم بگن که مغزت مثلا نرمال شده دیگه تو این بیماری رو نداری، فقط دنبال این بودم و فکر میکردم که شفا هم به این معنی است که حالا یه دو سه ماه دیگه نمیدونم خدا از یه طریقی یه خوابی چیزی به من یه معجزه شد تو دیگه خوب شدی کامل. ولی بعد که هی به راهم ادامه دادم، بعد از یک سال به برنامه شما آشنا شدم آقای شهبازی، یعنی دیگه موقعی بودش که نیاز داشتم به برنامه شما. بعد اون موقع دیگه کم کم متوجه شدم که من باید شفای روح بگیرم، شفای جسم نمیتونه برای من کاری بکنه، یعنی من در درون خودم اینقدر همانیدگی داشتم که باید اون شفا میگرفت، شفای جسم من به تنهایی نمیتونست برای من کاری بکنه، شاید من میتونستم دوباره راه برم، دوباره دستم رو تکون بدم، ولی نمیتونست اون عمق وجود منو درمان کنه و شفا پیدا کنم من. بعد خلاصه الان دو سالی که برنامه شما رو نگاه میکنم و واقعا ازتون ممنونم، شما من خیلی خیلی راهنمایی کردین. من میتونستم که باید چی کار، یعنی یه چیزایی رو فهمیده بودم ولی شما انگار اومدین اونا رو برای من مرتبش کردین. بعد قربونتون. بعد دیگه واقعا ازتون ممنونم، دوستشم این پیغام رو بدم کسایی که بیمار هستن واقعا مثل من، چون من 25 سالم بود که به این بیماری مبتلا شدم و واقعا نامی چونم، ولی میخوام اگر کسی مثل من هست دوست دارم که بهش بگم که حتی اگر بدترین بیماری رو دارم میتونم برگردم، فقط کافیه که اعتراف کنن که خطا کردم، فکر نکنن که خدا بوده که این بیماری رو وارد زندگیشون کرده، شاید خدا اجازه ورود این بیماری رو به زندگیشون داده اما خدا باعثش نشده، ما خودمون باعثش شدیم، فکرای منفیمون، نگرانی هامون، تو گذشته و آینده زندگی کردنمون، همش دنبال این چیزای جهانی بودن، همه اینا باعث میشه که ما به بیماری مبتلا بشیم و ما باید واقعا اعتراف کنیم و توبه کنیم، به قول خود توبه نسو کنیم و خدا واقعا به ما خیلی کمک میکنه، یعنی من واقعا اینقدر تو این سه سال معجزه دیدم که واقعا زبانم گویا نیست که بخوام اونا رو تعریف کنم. ببخشید آقای شعبازی، من دیگه یکم گول شده بودم دیگه، ولی سعی کردم که حالا هر چیزی بود بگم.
عالی.
سلامت باشی، متشکرم.
شما الان خوب شدین دیگه، درسته؟
آقای شعبازی عزیز، من هنوز کاملا خوب نشدم، ولی ایمان دارم و مطمئنم که خوب میشم. و یه چیزی رو خوب فهمیدم، این که یعنی دیگه الان وقتی میرم MRI دیگه برام مهم نیستش که نرمال باشه یا نه، ولی یقین دارم که یه روزی نرمال خواهد شد، ولی دیگه در انتظار نرمال شدنش نیستم، چون میدونم که اون به درد من نمیخواد. من الان مطمئنم که شاید اون ظاهرا نرمال نباشه، ولی من مطمئنم که من اونو دریافت کردم و یه روزی حتما بهش میرسم، چون دوست دارم به همه بگم که شفای جسم کافی نیست، نمیتونه برای ما کاری بکنه، ما روحمونه که باید شفا بگیره، و منم الان در انتظار شفای روحم هستم نه جسمم، اگرچه من یقین دارم که یه روزی حتما MRI مغزم نرمال میشه و امیدوارم که اون روز زنگ بزنم و بهتون بگم، ولی نمیدونم که کیه. قبلا برای خدا تعیین و تکلیف میکردم، میگفتم خدا یه 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه یا مثلا چند وقت دیگه من میخوام که MRI نرمال بشه، و وقتی که اولین بار رفتم و دیدم MRI نرمال نیست خیلی ناامید شدم، ولی همون یه پیغام از خدا دریافت کردم و میگم توی این راهی قرار گرفتم، متوجه شدم که روحم باید شفا پیدا کنه نه جسمم.
جسمم
برای من کاری نمیتونه بکنه.
عالی. خب باهاتون خداحافظی کنم.
سلامت باشین. میتونه مادرم هم صحبت کنه آقای شهبازی؟
بله بفرمایید. بله چون
اصلا البته چون فکر کنم بیشتر از 5 دقیقه شده.
نداره، احترام مادرم واجبه، ما دیگه اینجا تسلیم.
ببخشید آقای شهبازی، من عذرخواهی میکنم. خب خیلی خوشحال شدم.
ممنون
به خاطر همین زحمتاتون. خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
سلام استاد عزیز.
بله سلام، خوبی شما؟
قربان شما، خیلی خوشحالم که تونستم با شما ارتباط برقرار کنم، شد تونستم صدای زیبای شما از طریق گوشی بشنوم.
ممنون
و خداوند رو شکر میکنم به خاطر این توفیق بزرگ.
تبریک میگم برای دخترتون که اینقدر دانا شدند و آره روی خودشون کار میکنن. آفرین، بهترین راهو پیدا کردن.
قربان شما. ممنونم از خداوند بزرگ و ممنونم از شما که من یک عمر داروی شما و واقعا سپاسگزار هستم. خیلی خوشحالم که امشب تونستم این توفیق بزرگ خدا به من داد که با شما صحبت کنم، و این آرزوی خیلی آرزوی بزرگی بود برای من، چون من زمانی که یه همچین اتفاقی برای دخترم افتاد اون زمان دیگه واقعا همونطور که حضرت مولانا می‌فرمایند که بیمرادی شد کلاوز بهشت، اون زمان بیمرادی اون زمان دیگه ته همه ناامیدی ها بود برای من. اون زمان اومدم به قرآن تمسک جستم و از قرآن خواستم که خدایا این چی بود؟ من فکر می‌کردم این یک بلا هست از طرف خداوند، ولی نه، این بلا نبود، این چیزی بود، اون یار در آخر زمان که طرف سازی باطن او جد جد ظاهر او بازی، جمله عشاق را یار بدین علم کشت تا نکند هانهان جهل تو تنازی.
آفرین.
اون زمان خداوند من بعدا این شعر رو که فهمیدم دیدم دقیقا زبان حال من بود، از خداوند خواستم، گفتم خدایا به من از طریق قرآن بگو که من چیکار کنم. وقتی که قرآن باز کردم نوشته بود ای موسی عصاتو بنداز، و من اون زمان نمی‌فهمیدم که خداوند داره یک حقیقت رو به من میگه، ولی من نمی‌فهمیدم. گفتم خدایا به من یک راه نشون بده، یک راهی که بدون غرض یک کسی باشه، یک نیروی به من نشون بده که این اساتو بندازه به من بگه، چون خیلی هستن که قرآن میخونن، خیلی هستن که تفسیر میکنن، ولی به اشتباه برعکس. گفتم خدایا تو یک نفر رو در سر راه من قرار بده که از طرف خودت باشه، اینو به من بگو که من چیکار کنم اساسو بنداز. زمانی که من به برنامه شما آشنا شدم یک روز دیدم دقیقا شما دارید در مورد شعر در مورد همین سوره که سوره طه توی یکی از آیه هاش بود، دیدم دقیقا دارید در مورد همین سوره طه در همون اساسو بنداز میفرمایید، که من اون زمان فهمیدم که دعای من مستجاب شده و شما به عنوان یک نیروی غیبی، یک فرشته وحی، حتما این شکی ندارم که شما به عنوان یک پیامبر به یک فرشته وحی بر ما نازل شدید و از اون زمان به که خداوند عالم همه چیز تغییر داد. دختر من روز بهتر و بهتر شد و معجزات زیادی در زندگی دیدیم. هر زمانی که هر چیزی میشد با توجه به شعرهای مولانا که شما فرمودید به عنوان چراغ استفاده کنید و استفاده میکردیم و جلو میرفتیم و با توکل بر خداوند بزرگ، امروز خیلی 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 زندگی ما تغییر کرده و درون ما آکنده از نور خداوند و وجود پربرکت شما شده.
خواهش میکنم.
من بیشتر از این بزرگ وقت دونه میشم. خیلی خوشحالم. خدا را شکر میکنم واقعا.
خواهش میکنم. خیلی لطف دارید و البته عرض کنم نه من پیغمبرم نه فرشته هستم. واقعا خودمو یه آدم معمولی میدونم. منتها این دانشی که الان به شما معرفی میکنیم دانش بسیار موثری است و در واقع ما داریم جوهر تمام فرهنگ انسانی رو از بد و ورود داریم به شما معرفی میکنیم. مولانا شما که الان دارین از قرآن صحبت میکنیم واقعا مولانا این جوهر قرآن رو بیرون کشیده، به زبان فارسی داره به ما ارائه میکنه و حالا این موضوع رو شما مطرح کردین. امیدوارم ایرانی ها که به اصطلاح مسلمان هستند، اونایی که مسلمان هستند و واقعا به دینشون ارزش میدن بیان مولانا رو بخونند.
دقیقا همینطوره. من هر کسی میگه ما آیه های قرآن نمیفهمیم
یا نمیدونیم، اگر شما نمیدونیم حتما
برید مولانا رو بخونید.
بله بله.
مولانا دقیقا زبان خداوند هست از قرآن رو به شکلی دیگه برای ما آسان قابل فهم کرده.
بله آفرین. هم حدیث آورد، یعنی اون چیزی که از دهن پیغمبر اومده بیرون. ما هیچ حدیثی دیگه از هیچ کسی دیگه نخوندیم غیر از کلامی که از دهن پیغمبر اسلام اومده بیرون، به علاوه آیه هایی که مولانا دستچین کرده از قرآن برداشته. واقعا آیه هایی را برداشته که درست مثل شما میرین یه فرض کنید، البته من نمیگم همه را میشه بیرون آورد، ولی شما یه داستان را میخونید یه دفعه ببینین اینجا 5 تا مطلب از 5 تا محور از همه را بیرون میاری اگر وارد باشی. که
بله بله.
مولانا همین کار را کرده. حالا چجوری این کار را کرده؟ گاهی اوقات میدونین زندگی یه کسایی را به این جهان میاره که وقتی شما یا آدم معمولی هستی مثل من شعرشو میخونی میگه که آقا این چجوری این شعر اومده، اصلا چجوری ساخته شده. فقط هم مولانا نیست، ما بزرگانی داریم. شما بعضی جاهای شاهنامه را میخونی میگین خدایا چطور میشه همچون شعری گفت، هم زیباست هم پرمعنیه. یا مولانا یه دفعه ببینیم مثلا آیه های قرآن رو ترکیب میکنه با زبان فارسی، فقط یه چیزی از اونجا بر میداره میگه این شاهکار، واقعا همچه چیزی اصلا نمیشه. و ولی
یعنی
شده
انسان در حیرانی میمونه.
بله حیرانی. آفرین. خب
بله من زمانی که قرآن رو باز کردم فرموده بود خداوند که به سوی فرعون برو که او در همه امور دچار طغیان شده، و من اون زمان نمیدونستم که خداوند داره به خود من میگه، اون فرعون من در اون دچار طغیان شده بود.
بله بله.
اون فرعون من بود که دچار طغیان شده بود. و زمانی که حضرت مولانا می‌فرماید که جمله قرآن هست در قطع سبب از درویش و حلاکی بوده هست، اون زمان بود که دیگه فهمیدم فقط باید اون فرعون درون خودم رو نابود کنم با توکل بر خداوند و با واقعا با اون برنامه سراسر رحمت و لطف خداوند که از طریق شما به تمام مردم داره واقعا نصیب مردم شده. یعنی واقعا این رحمت هست، این رزق بی حساب هست.
ممنونم. خیلی زیبا. خب
ممنونم.
باتون خدا حافظ. خدا حفظتون
کنه. خدا نگهدارتون باشه.
خدا
حافظ. عالی. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خب این میدونم تلفن طولانی شد ولی بعضی موقع ها کاربرد بعضی پیغام ها برای شما وجود داره، در نتیجه من عمدن و هوشیارانه میذارم که در مکالمه ادامه پیدا بکنه تا مردم یاد بگیرند. خداوند یا زندگی هر لحظه میخواد به ما کمک کنه، هر اتفاقی میفته برای کمک به ماست. من ذهنی اعتراض میکنه، میجنگه، مقاومت میکنه، قضاوت میکنه و بیشتر اوقات برای خداوند تکلیف تعیین میکنه، زود باش، درست کن، دو ماه بهت فرصت میدم. و از این پیغام ها ما اینقدر میگیریم. اتفاقا جمله خوبی دختر این خانم گفتن، علمی را مثل که اسمش بود، من برای خداوند تکلیف تعیین نمی کنم. خیلی خوب کاری میکنید، شما خودتون رو میسپارین به قضا و کنفکان. این شما به گل نگاه میکنید، یک سرعتی داره برای باز شدن، اینو زندگی تعیین میکنه. خوب شدن ما هم از یه مرضی یا از یه گرفتاری به طور کلی زمان خودشو داره. ما باید تسلیم بشیم، فضا رو باز کنیم و هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم. البته کار درست، کاری که از درون ما میاد با خرد زندگی، تا وضعیتمون درست بشه. و شما موانع رو خوشبختانه این روزا فهمیده اید و اونا رو مرتب تکرار میکنید، مردم هم دارن یاد میگیرن. مثلا یه کسی نباید انتظار خوب شدن داشته باشه اگر قانون جبران رو انجام نمیده. شما باید کار کنید رو خودتون و وقت بذارین رو خودتون. شما ارزش دارید و کسی که ارزش داره باید رو خودش کار کنه. میگه من ارزش دارم، مثل همین خانم المیرا میگه من میخوام خوب بشم، واقعا میخوام خوب بشم. پیدا کرده که خوب شدن فقط خوب شدن جسمی نیست، باید در درون فضا رو باز کنه، باید روحش آزاد بشه از این گرفتاری ها. و اثر همانیدگی روی آدم های مختلف مختلفه. بعضی ها واقعا اثر مخرب میپذیرند از همانیدگی و درد کشیدن. دردهای من ذهنی مثل نگرانی از آینده، استراب، ترس، اینا آثار مخربی روی بعضی ها میذارند که بیشتر از بعضی های دیگه هست. در نتیجه اینا میتونن مریض بشن و اگر اون استراب و ترس رو از خودشون زایل کنن، چرا؟ عامل ترس که همانیدگی است، اونا رو شناسایی میکنن، میاندازن، زودی خوب میشن. این بدن لحظه به لحظه از نو ساخته میشه. میتونیم اجازه بدیم که زندگی بدن ما رو بسازه، دوباره بهتر بسازه و ما از خراب کردن آن بپرهیزیم. خراب کردنی نیست که ما سم وارد بدن ما میکنه، حالا یه عده مواد مخدر، مشروب الکلی، نمیم چی، قند بیشتر، نوشابه های همین مثل پپسی کولا و فلان که پر از قنده میخورند، خب اونا بدنشون خراب میکنن. ولی فقط راه خراب کردن غذا نیست، فکرهای منفی کردن، مخرب کردن، قرینهای بد، تماشای فیلم بد، خوندن کتاب بد، برنامه تلویزیونی مخرب که یه آدم های مریض ساختن. شما بیاین حرف بزرگان رو بشنوید، مثل مولانا که تک در جهان، اونو گوش بدید، وقتتون اونجا بذارین. زرنگین، اینطوری زرنگ باشین، عاقل باشید، وقتتون رو تلف نکنید، بدنتون و روحتون رو خراب نکنید، درست کردنش مشکل میشه. و خوشبختانه المیرا میبینید در 25 سالگی این چیزها رو یاد گرفته. پس این درد یه جوری که در واقع بیمرادی بود و بیمرادی شد قلاووز بهش، حفت الجنه شنو ای خوش سرشت. بله، بیمرادی راهنمای بهش شده برایشون. بله، موانع رو مرتب تکرار میکنیم. دو تا موانع مهم و همیشه در نظر داشته باشید: تمرکز روی دیگران، عدم اجرای قانون جبران. حالا اول این دوتا رو درست کنید، بعدم در این مسیر اگر دیدین یه نیرویی به شما میگه که میدونید، میدونم، این کلمه رو گفتیم به خودتون یا حس کردین که میتونین دیگران رو عوض کنید، بدونین که این ندای شیطان، واقعا ندای همانیدگی بیرونه. اینو نشنوید. ما هیچی نمیدونیم، هیچی نمیدونیم. این دانش من ذهنی ما اصلا به درد نمیخوره. شما باید فضا رو باز کنید، از درون زندگی شما رو اداره کنه. و عرض کردم هر اتفاقی میفته ولو ظاهرش تلخه، خیره. یعنی بگین که خب این اتفاق الان به من چجوری کمک میکنه؟ منتظر باشین پیدا بکنید. نمیشه خداوند به شما خیانت کنه، اصلا امکان نداره. این ما هستیم که کار خودمونو خراب میکنیم و اون مورد اتفاق افتاده. شما ببینین که چجوری زندگیتونو خراب میکنید. نگین که من که ایرادی ندارم، این پندار کماله. یعنی چی که من ایرادی ندارم؟ شما با هزار تا چیز همانیده هستید، اونا درد ایجاد کرده، دردها هم در شما تهنشین شده، ایراد نداری؟ هر لحظه زندگیت خودتو خراب میکنی. به خودت بنگر. من از اینا نصیحت نیست، اینا تفسیر ابیات مولاناست. شما دیدین من نصیحت نمیکنم. من شخصا که شما این همه لطف میکنی به من، من فکر میکنم من قادر نیستم کسی رو عوض کنم، نمیتونم عوض کنم. شما هم از این سودای خام بگذارید. شما کسی رو نمیتونین عوض کنید. اون شخص با فضاگوشایی، با استفاده از نیروی شفابخش زندگی، انشالله میتونه خودش رو عوض کنه، ولی باید خودش بخواد. در جملات المیرا شما کشف کردی، میگفت من میخواستم خوب بشم، من میخواستم خوب بشم، از ته دل میخواست خوب بشه، چیزی نمیخواست به دست بیاره، میخواست خوب بشه. یعنی نیروی شفابخش زندگی روشون کار کنه و کار کرده. بله.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
خب این یه ساعت رو تخصیص میدیم به کسایی که قدیمی هستن، میان رو خط مرتب میان، یعنی همه میان دیگه. بفرمایید.
الو، سلام جناب شهبازی، مرجانم از استرالیا تماس میگیرم.
بله مرجان خانم، خوبی شما؟
مرسی. الان بخش دوم برنامه است، درسته؟
بله بله بله.
خب مرسی. من
الان شما
با اجازه توی الان اجازه دارم.
بله بله، خواهش میکنم، خواهش میکنم. بله
جناب شهبازی، مطلبی در رابطه با شکرگزاری نوشتم، با اجازه تو شروع میکنم.
آفرین، بفرمایید.
من لپتاپم خاموش شد.
اشکال نداره، عجله نکنید، روشن کنید.
الان با گوشیم باید برم چه بیمارادی
علاوزه. لپتاپتون رو روشن کنید، عجله نکنید، یه ساعت هم طول بکشه منتظر میشه.
آخه اصلا چیز شد، روشن نمیشه صفحش، ولی اشکال نداره، الان از روی گوشیم میخونم. شکرگزاری یکی از مهمترین و لطیفترین ابزار برای بیکار کردن من ذهنی و بالا بردن ارتعاش فراوانی و حس لیاقت است. همچنین مولانا در آموزه‌های خود بر این مهم تاکید فراوان داشته است. یکی از زیباترین عادت‌های روزانه‌ای که می‌توانیم در خود ایجاد کنیم، سپاسگزاری و قدردانی است. ذهن به طور خودکار قدر نشناس است، مدام طلبکار است و تمرکزش روی نداشته ها می باشد. بنابراین داشته های خود را اصلا نمی بیند. به همین جهت لایق نعمت نخواهد بود. درهای رحمت و گشایش را با دستان خود به روی خودش بسته و طبق قانون جفالقلم مدام از نعمتهای الهی محروم می ماند. من به شخصه از زمانی که عادت شکرگزاری را در خود روش دادم شاهد معجزات بیکرانش نیز دیدم. قسمتی از شکرگزاری روزانه خود را بیان می کنم. خدایا شکرت برای هدیه دادن موهبت سلامتی و تندرستی به من. شکر برای پنج حسم. شکر برای هدیه دادن یک جفت چشم سالم و موهبت بینایی که می توانم با آنها صبح زیبایت را ببینم. من امانت دار این دو چشم که نور تو در آنها جاریست خواهم بود. تو با این چشم ها این جهان را می بینی و من این دو دیده را به ناپاکی ها آلوده نخواهم کرد. خدای شکرت برای هدیه دادن موهبت حس بی نظیر شنوایی. شکر که این امکان را به من هدیه داده ای که صدای زیبای پرندگانت و موج دریا را بشنوم و غرق در لذت شوم. مولانا به من آموخت که تو با گوشهای من میشنوی. پس تا می توانم با کمک نیروی عقل و اختیاری که به من ارزانی داشته ای این امانت را در معرض نوای خرد و عشق و آگاهی قرار می دهم. بعد شنیدن هر ندایی که روح پاک تو را در بدنم آلوده می کند پرهیز می کنم. خدای شکرت برای هدیه دادن موهبت این جسم بیمانند با تمام ظرافت ها و پیچیدگی های آن. تو از زبان مولانا به من گفته ای که این جسم خانه توست و فرمان داده ای که آن را پاکی راه دارم. چه سعادتی بالاتر از این که من امانت دارش باشم. پس من دیگر چطور می توانم این جسم ارزشمند را در معرض خطر قرار بدهم و اجازه بدهم که این گوهر با ارزش لگدمال شود. خدای شکرت که می توانم با حس ظریف بویایی گلهایت را ببویم و با حس بیمانند چشایی طعم نعمتهایت را بچشم. پروردگارم، تو در تمام قرآنت خود را بخشنده و مهربان خوانده ای و آن را اثبات کرده ای. پس من چطور می توانم در مواقع رنج و سختی به آیات و نشانه هایت شک کنم یا از تو ناامید شوم؟ تو بخشنده و مهربانی. خدای شکرت برای باز کردن چشم و گوش هایم به آموزه های مولانا که علم حکمت و فلسفه، دانش شناخت بیماری های روح و روان و درمان آنها را یک جا در بر دارد. شکر که با عنایتت مرا به این آگاهی بی نظیر معنوی، علمی و کاربردی جذب کرده ای. اکنون در اوج جوانی به جای قرص‌های آرام بخش روحم را با غزلیاتش آرام می‌کنی و با مثنویش مشاور من شده ای و درس زندگی درست را به من می‌آموزی. شکر که اکنون می‌توانم به جای پرخاشگری و خشم صبر کنم، درون خود را ببینم و خودم را تربیت کنم. چه نعمتی با ارزش تر از این؟ خدای شکرت برای تمام دردهایی که به من هدیه داده ای تا بالاخره یاد بگیرم که عشق حقیقی، حس امنیت، آرامش و عقل و خرد را هیچ مردی نمیتواند به من بدهد. شکر که به هر جهتی که با حرص و شهوت دویدم مرا به دام انداختی تا باز به خلوتگاه امن و آرام خودت بازگردم. شکر که هر بار به هر انسانی یا وضعیتی امید بستم ناامیدم کردی تا یاد بگیرم که از هیچ کس جز خودت چیزی نخواهم. و خدایا بی نهایت شکر برای وجود این بزرگ مرد با این نگاه مهربان که در اوج فروتنی و سخاوت با تمام وجودش شب و روز بیدار مان تا در جوان 30 ساله‌ای چون من حس حقیقی خوشبختی، آرامش، ارزشمندی و احساس شایستگی را بیدار کند. از وقت و جوانی خود مایه گذاشت تا اکنون دختر جوانی چون من به ارزش واقعی الماس جسم و روح خود پی ببرد تا امکانی برایش فراهم کند که خودش را به حساب بیاورد، حس توانمندی در او زنده شود تا استعدادهای منحصر به فردش کشف و شکوفا شود و از همه مهمتر طلب آتشین خدمت در مسیر عشق و آگاهی در او زنده شود. جناب شهبازی، با تمام وجودم متعهدانه شکرانه مادی و معنوی را به جا خواهم آورد.
عالی. ما هم شکر میکنیم که مرجان خانم این پیغام ها و نصیحت ها رو به ما میکنه. خیلی عالی بود. خیلی.
خدا حافظ.
خیلی خوب بود. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، سارا هستم از آلمان تماس میگیرم. با اجازتون میخواستم من هم یک پیغامی رو به اشتراک
بذارم. بله سارا خانم، خواهش میکنم، بفرمایید.
ممنونم. کاهلی من ذهنی از ورای قرنها، نورافکنی بر روی الگوی کاهلی من ذهنی را به اشتراک میگذارم. کاهلی به معنی تنبلی و سستی است. مولانا اصطلاح کاهلی را در چند بیت کلیدی به کار می‌برد. با روشنگری‌های آقای شهبازی در مورد این ابیات متوجه شدیم که کاهلی یکی از مخرب‌ترین و مهم‌ترین الگوهای من ذهنی است. هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر، او همین داند که گیرد پای جبر. هر که جبر آورد خود رنجور کرد، تا همان رنجوریش در گور کرد. دفتر اول بیت 1068. به طور خلاصه مولانا در این ابیات بیان می کند که انسان کاهل خود را گرفتار جبر می کند. این چنین انسانی تصور می کند وضعیتش جبری است. او مجبور است شرایط فعلی را بپذیرد و نمی تواند خودش یا وضعیت زندگیش را تغییر دهد. بعد می گوید این گرفتار جبر شدن باعث رنجوری انسان می شود. رنجور یعنی عاجز، ناتوان، بیمار و همین رنجوری نهایتاً انسان را به گور می‌برد. مولانا می‌گوید کاهلی جبر را با خودش می‌آورد. جبر رنجوری و عاجز بودن را به همراه دارد و این رنجوری انسان را به گور مرگ می‌برد. پس کاهلی، جبر، رنجوری و گور مثل یک زنجیره مخرب به هم وصل هستند. در درک و تأمل روی این ابیات نباید کاهل باشیم. مولانا یک حقیقت بسیار بزرگ و شگفت‌انگیز را بیان می‌کند و آن پی بردن به قدرت تخریب عظیمی است که این الگوی کاهلی من ذهنی روی بشر اعمال کرده و می‌کند. آیا ما درک می‌کنیم و می‌بینیم که برای الگوی کاهلی من ذهنی بسیار سهل و آسان است که کل عمر 80 یا 90 ساله انسان را هدر دهد و به راحتی انسان را با من ذهنی تا لب گور ببرد؟ آیا ما آگاه هستیم که الگوی کاهلی می تواند یک ملت را برای قرنها بلکه هزاران سال در جبر فقر و احساس حقارت نگه دارد؟ شاید یکی از همین ملت‌ها که دچار جبر کاهلی و احساس حقارت هستند ما ایرانی‌ها باشیم. شاید به مردم این سرزمین از 2500 سال پیش در جنگ‌ها و تجاوزها از بیرون احساس حقارت تلقین شده است. اما چه چیزی باعث می‌شود که جبر احساس حقارت خودش را هزاران سال در دل‌ها نگه دارد و نسل به نسل آن را ادامه دهد؟ کاهلی من ذهنی با سماجت شدیدش. انسان‌ها در بعضی از مناطق جهان قرن‌ها است که در فقر مادی زندگی می‌کنند. قرن‌ها است که یک کسی یا کسانی را در بیرون مقصر مشکلاتشان می‌دانند. قرن‌ها است که در رویاهایشان منتظرند یک نفر از بیرون بیاید و آنها را از فقر نجات دهد، در حالی که آنها گرفتار الگوی کاهلی، جبر و رنجوری ناشی از آن هستند. اگر من این الگوی کاهلی و احساس حقارت چسبیده به آن را در خودم خوب شناسایی کنم، می توانم بیدار شوم و خلاف آن عمل کنم. خلاف الگوی کاهلی یعنی احساس ارزش و قدرت کردن، کار کردن، جنب و جوش داشتن، فراوان بودن، موفق شدن و باز هم فراوان تر شدن و در چرخه رشد و شکوفایی زندگی قرار گرفتن. بزرگی مثل مولانا قرنها آنجا بوده، ولی چرا در طول این قرنها از او برای بیداری و رشد معنوی و مادی خود استفاده نکردیم؟ چرا تا به حال آن سرزمینی نبودیم که الگوی پیشرفت است و معنویت ناب را به جهان معرفی می کند؟ دلیلش را می توان در الگوی کاهلی و احساس حقارت شناسایی کرد. از دست هر انسانی هزاران کار سازنده برمی آید. ما می توانیم خودمان سواد خودمان را بالا ببریم. می توانیم به انسانهای دیگر کمک کنیم سواد یاد بگیرند. می توانیم با سبک زندگیمان به حفظ طبیعت کمک کنیم. می توانیم در حرفه خودمان که مثلا پزشکی است یا آرایشگری یا خانه‌داری بهترین و حتی اکثر تلاشمان را بگذاریم. می توانیم از وقت آزادمان برای نوشتن یک پیغام معنوی یا خدمت بدون پول استفاده کنیم. می توانیم پولمان را در راه بیداری خودمان و بقیه انسانها خرج کنیم و بسیاری کارهای سازنده دیگر. کاهلی دست در دست ناامیدی دارد. انسان کاهل امیدی به قدرت خودش در تغییر وضعیت ندارد. اون ناامید است، بنابراین دست به عمل نمی زند. کار جدید شروع نمی کند. همان کارهای تکراری، شناخته شده و مخرب را ادامه می دهد، زیرا عملا ناامید است. یک گل سرخ، یک درخت همیشه بهترینش را ارائه می دهد. ولی من ذهنی این کار را بلد نیست. او کاهل، ترسو و محدود است. شناسایی الگوی کاهلی و شناسایی قدرت خدایی خود برای تغییر و سازندگی کلید است. اگر فضا را اطراف وضعیت‌های زندگیمان باز کنیم، کاهلی و انقباض من ذهنی و همچنین قدرت این لحظه را در نوآوری و تغییر شناسایی می‌کنیم. حکم حق گسترد بحر ما بساط که بگویید از طریق انبساط. دفتر اول بیت 26-70. فقط در مورد همین دو بیت با موضوع کاهلی می توان یک کتاب نوشت. هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر، او همین داند که گیرد پای جبر. هر که جبر آورد خود رنجور کرد، تا همان رنجوریش در گور کرد. مثنوی دفتر اول بیت 10-68. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
سارا خانم آفرین. آفرین، صد آفرین واقعا با این پیغام زیبا و مؤثر. آفرین.
هرچی داریم از شما داریم آقای شهبازی.
دارین. آفرین.
همش رو از شما داریم. خیلی خیلی ممنونم ازتون.
خلاقیت شما، جمله بندی شما، پیغام دادن شما واقعا مؤثر. آفرین.
ممنون از لطفتون و لطف همه دوستان و پیغام‌های عالیشون.
خب خداحافظی کنم باهاتون.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی. سرور هستم، از گلستان زنگ میزنم.
بله خانم سرور، خوبین شما؟
ممنونم، الحمدلله. شما خوبین؟
بله، با زحمت های ما چطورین شما؟
خواهش میکنم، اختیار دارین. ما که کاری نمیکنیم در مقابل زحمات عاشقانه شما. ما واقعا هیچ کار نمیکنیم.
اختیار
ممنونم.
نه
ممنونم.
شما آقا پویا موسیقی خوبشون استفاده میکنیم. ممنونم واقعا، سپاس. بفرمایید.
بفرمایید.
نه شما پیغام
میکنم. ممنون از شما که استفاده میکنین از موسیقی پویا. ممنونم از شما. ممنون از شما به خاطر اجرای برنامه های زیبای اخیر. چون نشد چند هفته زنگ بزنم تشکر کنم، قدردان زحمات شما هستیم. واقعا واقعا عالی بود برنامه 929 که دیگه محشر بود. واقعا ممنونم، مخصوصا اون محورهای شر عالی بود. واقعا خیلی خیلی ممنونم از زحمات شما. یه متنی آماده کردم اگه اجازه بفرمایید.
بله بله بفرمایید. بله
خواهش میکنم با اجازتون. قانون قرین، البته یکی از محورهای شر بود. قانون قرین: همیشه در کار تبدیل و کار روی خودمان باید مواظب قرین باشیم. دو نوع قرین داریم: قرین‌های فردی و قرین‌های جمعی. قرین‌های فردی کسانی هستند که با ما رفت آمد می‌کنند یا پیش ما می‌آیند و با ما زندگی می‌کنند. این آدم ها اگر طلب ندارن، مسئول نیستن، قانون جبران را انجام نمیدهند، فضاگشا و تسلیم نیستند، روی خودشان کار نمی کنند، باید بدانیم که به ما آسیب خواهند رساند. قرین جمعی اثرش بیشتر از قرین فردی است، برای اینکه در ما یک الگوی شرطی شده همگانی وجود دارد که جمع می داند، در حالی که جمع نمی داند. جمع همیشه اشتباه می کند. فقط بزرگان می دانند. انسانی مثل مولانا می داند. بزرگان دیگر ما هم می دانند. قرین جمعی روی ما اثر محرب می گذارد. این دست ماست که اختیار ما را دست جمع ندهیم. قرین های جمعی و فردی مزاحم و کارخرابکن هستند. باید با بزرگان و عارفانی مثل مولانا هم نشینی کنیم تا نور آنها به ما بتابد و با تابش نور آنان ما بتوانیم راه درست را تشخیص دهیم و تاریکی و ظلمت ذهن رها شویم. پس هر انسان یا موضوعی که در ارتباط با ماست و ما از آن انرژی جذب می کنیم قرین ماست و جنس ما را تعیین می کند. ما از قرین تأثیر می پذیریم. انرژی پربرکت و بیدار کننده زندگی و همچنین انرژی مخرب و مسموم من ذهنی از مرکز کسی که قرین ماست به مرکز ما می آید. اگر با عدم کردن مرکز با خدا قرین شویم، خاصیت خدایی و انرژی زنده زندگی به مرکز ما می آید. این انرژی شفا بخش است و دردهای ما را درمان خواهد کرد. ولی اگر قرین ما من ذهنی باشد، از طریق قرین اثر نامطلوب روی ما می گذارد. باید بدانیم که منهای ذهنی اطرافمان روی ما اثر بد می گذارند. باید خودمان را از قرین شدن با منهای ذهنی محافظت کنیم. از طرفی هم ما باید در جامعه زندگی کنیم. همسر، فرزند، خانواده و فامیل داریم. اینها همه من ذهنی دارند. نمی توانیم از دستشان فرار کنیم و تنها زندگی کنیم. ما می دانیم هر من ذهنی روی ما اثر مخرب می گذارد. فقط منهای ذهنی نیستند. تماشای یک فیلم بد یا دیدن یک صحنه بد روی ما اثر می گذارد. نباید بگوییم من پهلوان و رستم هستم، این چیزها روی من اثر ندارد. نه، هر چیزی که می بینیم، می شنویم و با آن قرین می شویم روی ما اثر خواهد گذاشت. ما به عنوان یک ناظر و منبع انرژی به هر چیزی نگاه کنیم، جنس آن را تعیین می کنیم. فیزیک مدرن می گوید ناظر جنس منظور را تعیین می کند. اگر به زندگی خداوند زنده باشیم، به هر کسی نگاه کنیم او را از جنس زندگی می بینیم و زندگی را در او زنده می کنیم. ولی اگر از جنس من ذهنی باشیم و انرژی مخرب من ذهنی را ساطع کنیم، من ذهنی را در آنها به ارتعاش در می آوریم. قرین یک ترازو و وسیله سنجش است. اگر قرین به هم نشین با کسی شدیم که من ذهنی دارد، ارتعاش او در ما مقاومت ایجاد خواهد کرد. باید در خودمان بازبینی کنیم. آیا در اطراف ما کسی هست که ما را به مقاومت وامی دارد؟ اگر چنین است، باید بپذیریم که اجنس من ذهنی در مرکز ما هست. چون اگر مرکز ما عدم بود، نمیتوانست چنین اثری روی ما داشته باشد. معمولا کسانی که قرین ما هستند، من ذهنی دارند. علاوه بر قرین هایی که در اطراف من هستند، من ذهنی خودمان اولین و نزدیکترین قرین به ماست. دائم باید مراقب و ناظرش باشیم تا ما را به مقاومت، قضاوت و دردهای دیگر وادار نکند. دل ما از قرین خون می‌دوزد. ما می توانیم با انتخاب هوشیارانه قرین خود با زندگی در فرایند تبدیل هوشیاری آگاهانه همکاری کنیم. هوشیارانه با انسانهای زنده به زندگی قرین شویم و از قرین شدن با منهای ذهنی پرهیز کنیم. این قانون زندگی است که با هر کسی قرین شویم، دل ما بدون هیچ گفتگویی در نهان خو و سیرت همنشین خود را می دزدد. از قرین بی قول و گفتگوی او خو بدزدد دل نهان از خوی او. دفتر پنجم، بیت 26-36. پس ما می توانیم در انتخاب قرین آگاهانه عمل کنیم و با کسی هم نشین شویم که زنده به زندگی باشد و به ما کمک کند که من ذهنی و دردهای من را شناسایی کنیم و به زندگی زنده شویم. قرین شدن از طریق کم کردن فاصله فیزیکی با انسانها نیست. به هر شکلی ما خود را در معرض ارتعاش کسی قرار دهیم، با او قرین شده ایم. مثل دیدن یک برنامه تلویزیونی، خواندن یک کتاب و غیره. اگر تصادفاً با یک من ذهنی قرین شدیم، تنها راه نجات ما فضاگشایی و قرین شدن با خود زندگی در این فضای گشوده شده است، نه مقاومت و فضابندی من ذهنی. با من ذهنی ما خودمان را حقیر می‌بینیم و این حقارت را به همسر و فرزندانمان انتقال می‌دهیم. این همان اثر قرین است. پس در انتخاب قرین باید بسیار دقت کنیم و با هر کسی همنشینی نکنیم. از منهای ذهنی پرهیز کرده و رفت آمدمان را با آنان به حداقل برسانیم. ممنونم آقای شهر.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، آفرین.
خواهش میکنم. ممنون از شما. ممنونم.
موسیقی داریم یا نداریم؟
بله هستن. بچه میخوان دو نفری اجرا کنن.
خیلی خوب، خیلی خوب. خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
پیغام عالی بود خانم سرور. عالی، عالی.
خواهش میکنم. زنده باشین. مرسی.
آفرین، تشکر زیاد از آقا پویا و همراهشون بکنید. عالی، عالی، عالی.
اونم پسر من سیناه. ممنونم از شما
آقا سینا. بله سلام برسونید، تشکر کنید.
ممنون، ممنونم. حتما سلامت بشین. مرسی با اجازت.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، سمیه هستم، از گیلان تماس میگیرم.
بله بله، خواهش میکنم. سلام، خوبین؟
متشکرم، شما خوب هستین، خدا قوت.
منم خیلی خوب. بله بفرمایید، خواهش
میکنم. آقای شهبازی، ماهش میخواد براتون یه متن بخونه. قبلش من فقط میخواستم ازتون تشکر کنم. امروز داشتم به 6-7 سال پیش وقتی که حدودا 26-27 سالم بود فکر میکردم که همون نچارو و عیازم رو به یاد آوردم و دیدم که خدا رو شکر چقدر از اون سلسله افکار پشت سر هم و اون دردها به کمک شما مولانا و برنامه گنج حضور خدا رو صحتی نجات پیدا کردم.
آفرین.
مدیونم یومی بهتون. خیلی دوستتون دارم. گوشی رو میدم به ماهن.
خواهش میکنم. عالی. بفرمایید. خواهش میکنم.
متشکرم.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام. خوبین؟
بله ممنون.
بله از این ویدیوهایی که میفرستین خیلی ممنونم. خیلی خیلی زیبا هستن. آفرین. آفرین.
ممنون ممنون.
خواهش میکنم بفرمایید.
هست هوشیاری زیاد ما مزا، ماضی و مستقبلت پرده خدا. آتش اندر زنده هر دو تا به کی، سرگره باشی از این هر دو چنه. ای انسان بدان و آگاه باش، به جنس اصلی تو از جنس این افکار گذرا بوده و از جنس خداوند است. اما تو بودن مداوم به گذشته و آینده در ذهنت پرده ای ساخته ای که روی عدم و جنس اصلیت را پوشانده است. فکر می کنی که از جنس آن پرده توهمی هستی. پس ای انسان، این افکار گذرای مربوط به زمان روانشناختی گذشته و آینده را آتش بزن و بسوزان، یعنی به صورت حضور ناظر به ذهن خود و فکرهای آن نگاه کن و آفل و گذرا بودن آنها را ببین. تو آن جنس ثابتی هستی که گذرا بودن فکرها را مشاهده می کنی. پس به خودت بیا و در این لحظه ابدی ساکن شد. آقای سبزی تموم شد.
خیلی زیبا. خیلی زیبا. آفرین.
ممنون.
آفرین. این ببینید.
تشکر میکنم از برنامه عالی.
ممنونم. مادرتون ببینید یه پیغام دیگه ای نداره؟
نه نداره.
خود شما به اولا چند سالتون شده الان ماهک خانم؟
من الان
13 سالم. 13. هیچ پیشنهادی نداریم به سن و سالهای خودتون؟
این که فقط بدونن که خود از جنس این افکار گذرا نیست.
آفرین آفرین. خیلی خوب. خدا حافظی میکنم با اتون.
خدا.
بفرمایید.
سلام علیکم جناب شهبازی.
سلام علیکم.
خسته نباشید قربان.
ممنونم. بفرمایید.
خواهش میکنم.
از کجا زنگ زدید؟
اول اینکه آخرین برنامه در واقع 929 پیغام‌های تلفنی بعد از برنامه، خب دوستان هم مرتب تشکر کردن و یه جمله هم فرمودید که چقدر خوشحالید به خاطر اینکه به هر حال همگی شکرگزارن دوستان، و خب این حالا شکرگزاری و ارزش شکرگزاری من خواستم در ادامهش این سابقه من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق رو عرض کنم و اینکه در سوره ابراهیم آیه 7 به استعزن ربکم لئن شکرتم لعزیدن نکم و این کفرتم و لئن کفرتم از نه عذابی را شدید، که شیخ عجل سعدی خیلی زیبا اصلا این رو معنی میکنه که شکر نعمت نعمت را تفسیر کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. عرض کنم که و یه متنی هم تهیه کرده بودم ولی اگه اجازه بدین خلاصه میکنم، فکر میکنم همینجور محوله عرض کنم زمان کمتری رو بگیرم. عرض کنم که در برنامه 929. خب از اشعار از جمله چون ستاره با ستاره شد قرین، لایق هر دو اثر زاید یقین. وقتی در حال اینا رو شما می فرمودید یاد یه جمله خیلی ماندگاری افتادم از خواجه عبدالله انصاری که فرموده بود عبدالله مردی بود بیابانی، می رفت به طلب آب زندگانی. ناگاه رسید به شیخ ابوالحسن خلقانی، دید چشمه آب زندگانی، چندان خورد که از خود گشت فانی. که نه عبدالله ماند و نه خرقانی. عرض کنم که
خیلی
در واقع مثالی که من همیشه برای خودم می‌زدم این بود که تصور ما از اون چه که داره اتفاق می‌افته گویی مثل اینه که آدم با نوک دماغ چسبیده به یه تابلو عظیم و خب چیزی رو عملا نمیتونه ببینه. اگه آدم بتونه یه عقب بیاد یه قدر این تصویر شاید واضح تر بشه و ارتباط ها رو آدم بتونه بهتر دریافت بکنه، چون که همه دنیا سراسر به هم مربوطه، از اون پروانه‌ای که در صحرای کالاهاری آفریقا پر میزنه تا اون تسونامی که در جنوب شرق آسیا میاد و از این دست مسائل که خب همه البته فیزیکی. اما حالا اضافه میکنم به اون که درست آدم از این تابلو باید فاصله بگیره، اما شاید همسن من اینو خاطرشون باشه، ما نوجوان که بودیم این مجله دانشتنی ها برای اولین بار این تصاویر سه‌بعدی رو چاپ میکردین و باید میچسبوندی به دماغ، بعد چشم رو به یه حالتی میگرفتی اینو میبردی عقب و اون تصویر سه‌بعدی رو میتونستی حالا تشخیص بدی. حالا من اینو اضافه میکنم به این که درسته باید یه قدری فاصله گرفت از این تابلو، ولی اون نوع نظر و نگاه هم باید دچار دگردیسی بشه، یعنی صرفا فقط به عقب رفتن گویا کافی نیست، بایستی نگاه رو هم تغییر داد و خب این هم در واقع ارزشمند هست زمانی که آدم بتونه اون تغییر رو واقعا اعمال بکنه، سعی بکنه حداقل در طلب این باشه که اون تغییر اتفاق بیفته. یه جایی میفهمیدید در واقع از زبان حضرت مولانا که خب خداوند مولانا میفهمد که بایستی ماجرا رو رها کرد و از ماجرا دور شد، ماجرای دنیا بازی دنیا. این هم باز من میگم با همون تغییر نگاه میتونه اتفاق بیفته و الا خب آدم وسط بیابون هم میتونه بره، اما اگر که اون نگاه تغییر پیدا نکنه باز هم اتفاقی نمیفته. یا حالا به عنوان مثال اگه کسی اعتیاد هم داشته باشه، فرض فهمید بره چه میدونم کشور عربستان، خب اونجا دیگه طرف رو اعدام میکنن، اصلا امکان مصرفی نداره. خب خیلی میگن با این جابجایی احتمالا بیماری برطرف میشه، ولی خب اون شخص بلافاصله وقتی که برگرده از عربستان هواپیما وارد آسمون ایران که میشه هنوز تو باند فرود نشسته، در فکر و نقشه اینه که بره کجا بشینه و مصرف بکنه. حالا عرض از این قراره که در واقع اون نگاه هم خیلی ارزشمنده که تغییر پیدا بکنه و اینو من به این خاطر عرض کردم که در ادامش چون دوستانی هم بودن که راجع به ترک مواد مخدر چند باری تماس گرفته بودن، اینو فقط عرض کنم بنده عقیر جامعه شناسی خوندم، فقط اینو از این بابت میگم که آشنام با این قصه چون پایان نامه مربوط به اعتیاد هست به قولی. و اینکه میگن آقا تماما ترک اعتیاد عملا یه پروسه زمانی داره، حالا بین 7 تا حتی 1 ماه و بعد از اون به لحاظ فیزیکی دیگه اعتیادی وجود نداره. همه مطلب در واقع روحه و در واقع اینکه آدمی بتونه به لحاظ روحی تزکیه‌ای داشته باشه و بتونه فاصله بگیره، و اینکه خب این اتفاق کجا میتونه اتفاق بیفته. من الان میتونم بگم که واقعا مولانا خودش این کار میتونه انجام بده و دوستان میتونن اینجوری با استفاده از این به لحاظ روحی به آرامش برسن، و الا خود مواد رو به راحتی میشه ترک کرد. ماندگاریش مهمه و اینکه آدمی بتونه در اون باقی بمونه. من نمیدونم، خیلی فکر میکنم صحبت کردم، فقط یه چیز رو دلم نمیاد بگم که هر وقت شما صحبت از من ذهنی میکنین من یاد فیلم ذهن زیبای راسل کرو میفتم که در واقع این پروفسور نش رو بازی کرده بود و زمانی که حتی جایزه اسکار رو هم میگیره همچنان با شخصیت هایی که باش بودن هست، ولی دیگه دریافته که اینها همون حالا من ذهنی هستن. به قول شاید همه ما هم یه نوع اسکیزوفرنی جمعی وجود داره دیگه، همون من ذهنی رو میشه بهش تعبیر کرد. در البته راهی هم نداره به جز این که آدمی خودش فقط خودشو درمان بکنه، شاید با اشعار حضرت مولانا، و الا برای هر روانشناس و روانپزشکی انسان، هر انسانی به نظر من یه تجربه جدید برای هر روانپزشکیه، چون انسان به غایت موجودی پیچیده است دیگه. گنده روانشناسی که فروید بود، هنرش فقط گوش دادن بود. این است که بس، و فکر میکنم که دیگه خیلی زیاد حرف زدم. فقط یه خواهش داشتم و دیگه مرخص میشم با اون که من قابل نیستم، ولی شما هم فهمیدید که نگید دعا بکن، چون اونقدر حالا شاید معنی نداره، ولی من خواهش میکنم، من قابل نیستم، ولی ارتعاش شما و دوستان عزیز رو میخوام برای پدرم که در بستر بیماری هست، و اینکه لطف کنید من قابل بدونید به این ارتعاش انرژی مثبتتون، خلاصه که ارتعاشتون رو میخرم قیمت، به جان میپذیرم منت. ممنون از محبتتون، به خدا میسپارم و ببخشید از زیاده گویی.
خواهش، اختیار دارین. از کجا زنگ میزدید؟
من از عرض کردم یه بار قبلا همشهر حافظ سعدی هستم، ولی از اصفهان نزمتون میشه.
از اصفهان، خیلی خوب، ممنونم، خیلی زیبا، آفرین، خدا حافظ شما.
دست شما رو میبوسم، خدا نگهدارتون.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید. خواهی
سلام استاد، خدا خوبه.
سلام
فرخنده.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
تشکر میکنم. چه چگونه بود آدم را، چه نشانی بدم را، نگر اولین قدم را، نهادی همه بی خودی پسندم، همه تن چهول بخندم، به طرف میان ببندم، که چون این دری گشادی. مولانا غزل 28 42. میدانیم که سیل و زلزله و طوفان از جریانات طبیعی هستند و خیلی از واقع قبل از وقوع چنین جریاناتی هشدارهایی به ساکنین مناطق زلزله خیز و یا جاهایی که قرار است سیل در آنها جاری شود از اونها می خواهند محل سکونت خود را ترک کنند یا در مسیر سد و رودخانه ها اتراق نکنند که با طغیان رودخانه ها واضح نشوند، و این درست مانند اتراق و ساکن شدن ما در ذهن است که مدام زندگی از طریق کنفت ها غیب المنون و جرس اولم ما هشدار می دهد که فضای ذهن جای امنی برای سکونت شما نیست، چون شما پایه های اصلی زندگی خود را بر اساس خشم، ترس، رنجش، مقاومت، قضاوت و هزاران پایه متزلزل دیگر دادید و هدف امکان دارد افروریفن یک پایه کل به سخت اعمال آرزوهای شما فرو بریزد. بنابراین زندگی سعی دارد به هر ترتیبی که شده ما را از این مکان ذهن خارج کند، و ما چون عرق وعده و وعیدهای مخرب ذهن شده ایم، این ترسیم ذهن را رها کنیم. یک درصد هم امکان نمی دهیم که فضای دیگر یا بهتر از ذهن وجود داشته باشد، و با اینکه که سخت هم آمیدگی های ما شکاف خورده و هر لحظه فروخ بریزد و هر لحظه امکان فروختن آن بر سر ما هست، محکم ایستاده ایم، چون حتی برای خود بهتر از این. فکر نمی کنیم هر بلایی که سر فکر می کنیم که هر بلایی سر ما می آید حق طبیعی ما یا خدا خواسته یا دیگران مقصرند و یا این سیان مربوط به ذهن ما محسوب می شود. پس هیچ چیز قابل تحلیل نیست، در صورتی که اگر تسلیم شویم و اولین قدم و ستون اصلی زندگی خود را برگزار گشایی بنا کنیم، خیلی از جریانات بعد به سمت ما نخواهد آمد. و اگر هم بیاید، چون بیشداری ما در مرکز عدم محکم شده، کل وجود ما در مقابل هر اتفاقی خاصیت ضد ضربه شدن میگیرد. یعنی اتفاقات میآیند ولی به ما برخورد نمی کنند. چون ما با فضاگشایی به مشکلات اجازه نمی دهیم که ما را در خود حل کنند، بلکه ما آنها را در خود حل می کنیم و خواسته این که همانیدگی ها را رها کنیم و این خواستن طلب خواستن و طلب ما که ذوق اشتیاق را در ما زنده می کنند، که هر آنچه را که بخواهیم و طلب کنیم توانایی و قوه رسیدن به آن را نیز خواهیم داشت و در کوی ناممکنات زندگی خود تونلی به وسعت جهان هستی خواهیم زد. و در این میان قضا هم که مدام پیر حوادث بر همانیدگی های ما پرده متوجه می شود که ما دیگر قصد همانیده شدن نداریم و اعتماد از سمت ما جلب می شود و ما را مورد عنایت خود قرار می دهد. مند سپری در هر شرایطی از ما حمایت می کند. قضا که تیر حوادث تو همی انداخ تو را به آنت به عنایت از آن سپس سپری ملونا خستی از یاشی. ممنون افتاد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. خب با تو خداحافظی کنم. یه کسی دیگه هم هست؟
نه افتاد، با اجازتون خدا میگه.
خدا حافظ شما. خدا حافظ. بفرمایید. بله بله سلام.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ وقتتون بخیر.
خواهش میکنم. بله خوب، بفرمایید. خواهش میکنم
آقای شهبازی، با اجازهتون میخواستم قسمتی از مثنوی دفتر دوم خدمتتون بخونم.
بفرمایید. بله بله.
ابیات از دفتر دوم، بیت 729 تا 753. با اجازت.
بله بله.
شد خر نفس تو بر شد خر نفس تو بر میخش بر میخش بند چند بگریزد به کار و بار چند بار صبر و شکر او را بردنی بار صبر و شکر او را بردنی خواه در صد سال و خواهی سی و بی هیچ واضح وضع غیری بر نداشت هیچ کس ندرود تا چیزی نکاش واضح به معنی گناهکار و وضع به معنی گناه نفس خودمان را با ناظر بودن یا تکرار ابیات مولانا به نیشی ببنده تا از کار بار نگریزیم. کار یعنی صرف کردن من ذهنی، بلند نشدن و ادعا نکردن. بار یعنی صبر و شکر. صبر به معنی فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه و شکر جوان این که انسان آفریده شده ایم. شکر برای آموزش های مولانا و پیشرفت هایی که در این راه نصیب من شده است. همهویت شدگی هایی که از آمدن به این جهان در ما ایجاد شده و تنها خود می توانیم با کار کردن و تکرار ابیات مولانا در خود شناسایی کنیم. کمی خام است آن نخور خامه پسر خام خوردن علت آرد در بشر.
ببخشید نرگس خانم، این چهار بیت خوندید، دوباره بیت اول رو بخونید. شد خر نفس تو.
بله ببخشید من اولش کم هول شدم. شد خر نفس تو بر میخیش بند
میخیش بند. بله بخونید هر چهار بیت رو بخونید همینطوری یواش.
شد خر نفس تو بر میخیش بند چند بگریزد بگریزد ز کار و بار چند بار صبر و شکر او را بردنی خواه در صد سال و خواهی سی و بیست هیچ واضح وصف غیری بر نداشت هیچ کس ندرود تا چیزی نکاشت
بله ادامه
تم خام از آن، تم خام از آن مخور خام ای پسر، خام خوردن علت آرد در بشر. کان فلانی یافت گنجی ناگهان، من همان خواهم نه کار و نه دکان. کار بخت از آن و آن هم نادر است، کس باید کرد تا تن قادر است. افراد به حضور رسیده مالند مولانا بسیار نادر هستند، در این راه باید تا زنده هستیم زحمت بکشیم و کار کنیم. بدون صرف کردن من ذهنی و انداختن همانیدگی ها نمیتوانیم صاحب هوشیاری خودمان بشویم. باید تمام توان خود را در راه زنده شدن به حضور بگذاریم. کسب کردن گنج را مانع کی است؟ تا مکش از کار آن خود در پی است. تا نگردی تو گرفتار اگر، که اگر این کردنی یا آن دگر. پس اگر گفتن رسول با وفاق، من کرد و گفت آن هست از نفاق. نفاق به معنی خندلی و نفاق به معنی دروغ‌گویی. در این راه خود ما را نباید با کسی مقایسه کنیم و با تمرکز به امکانات و توانایی هایی که زندگی به ما داده نهایت تلاشمان را بکنیم تا در آینده دچار اگر نشدیم. چرا که رسول فرمودند اگر گفتن از نفاق هست، یعنی نباید همانیدگی ها پایبند ما برای خدمت کردن در این راه بشود. من منافق در اگر گفتن بماد و اگر گفتن به جز حسد نبود. اگر دوند همانیدگی ها بمانیم و از کار کردن روی خود کم کنیم، فقط حسد برای ما میماند و در نهایت چون کار نکردیم برداشتی هم نخواهیم کرد و در حسد زنده شدن به زندگی خواهیم ماند. این همه عالم طلبکار خوشند، و خوش تذیب اندر آتشند. طالب زر گشت جمله پیر و خام، لیک قلب از زر نداند چشم آم. خیلی ها در این جهان طلبکار شادی و زنده شدن به زندگی هستند، ولی به خاطر خوشی که از همانیدگی ها می گیرند در آتش درد ها می افتند. همه انسان ها طالب شادی حقیقی هستند، ولی قادر به شناسایی شادی حقیقی از شادی کاسب و حاصل از همانیدگی ها و توهم شادی نیستند. تعجبی بر قلب زد خالص ببین، بی محک زر را مکن از زن گزین. گر محک داری گزین کن و نرو، نزد دانا خویشتن را کن گرو. یا محک باید میان جان خویش، و ندانی ره مرا تنها تو پیش. هنگام قرین شدن با زندگی و انسانهای زنده به حضور، طعم شادی حقیقی را می چشیم و تازه متوجه تفاوت آن با شادی همانیدگی ها می شویم. پس اگر من ذهنی دارم و همین شادی حاصل از توهم را از شادی حقیقی تشخیص نمی دهم، پس باید با تعهد به مولانا و تکرار ابیات خود را گره یک انسان زنده به حضور کنم و با عقل من ذهنی راه معنوی را نبرم. بانگ قولان هست بانگ آشنا، آشنایی که کشد سوی فنا. بانگ می دارد که خان ای کاروان، سوی من آیید نت راه و نشان. نام هر یک می برد قولی فلان، تا کند ما خواجه را از آفلان. بانگ همانیدگی ها از درون و یا قرین ها از بیرون، صدای همانیدگی ها و درد هایی که ما را به سوی نابودی می کشد و از جوی توهم یا جذبه همانیدگی ما را به سمت نابود شدن و دست آخر زمان ذهنی مردن می کشد. چون رسد آنجا ببیند گرگ و شیر، اون ضایع راه دور و روز دیر. چون بود آن بانگ قول آخر بگو، چون بود آن بانگ قول آخر بگو. مال خواهم جا خواهم آبرو، از درون خیش این آواز ها من کن تا تش گردد راز ها. اگر برایی که من ذهنی ما یا دیگران ما را گرد می کند برویم، آن من تلف می سود که این کشش ها به سه قسمت، یا برای افزودن همانیدگی ها یا برای شهرت و گرفتن تایید هست و یا نگهداری آبروی کاذب من ذهنی. پس با تمرکز در روی خودم باید شناسایی کنم هر عمل و فکر و رفتارم به کدوم ترین تایید جهت می خواهد برود و شناسایی کنم و جنبه های مختلف من ذهنیم را ببینم و به شناسایی هوشیاری را آزاد کنم. فکر حق کن، بانگ قولم را بسوز، چشم نرگس از این کرکس، چشم نرگس را از این کرکس بدون، روح کاذب را به صادق واشناس، رنگ می را بازدان از رنگ کار، تا بود کزدیدگان خط رنگ، دیده این پیدا کند سب را برنگ. با فکر عبیت مولانا انواع همانیدگی ها و دردهایی که در من مرتعش می شود را شناسایی کنم تا چشم عدل من باز بتود و از توهم خارج شود. بدانم صبح حضوری که من از ذهنی می گوید با صبح حقیقی فرق دارد. باید به تلاش مداوم ادامه دهید تا دید همانیدگی ها پاک بشود و دیده عدم که در آن صبر تمامی هست با فضل گشایی در هر لحظه در من برقرار شود. ممنون از فرصتی که وقتی من خیلی شدم باز موقع خوندن عبیت.
اون اشکالی نداره ولی زمان نزدیک 10 دقیقه داره میشه.
شرمنده
ببخشید، من تنظیم کردم و 5 دقیقه ببخشید. عالی عالی، خدا حافظ شما.
معذرت میخوام.
بفرمایید.
سلام استاد نازنین.
بله بله، سلام علیکم.
ممنونم، خدا قوت.
خواهش میکنم.
ممنونم از همه بینندگان عزیز.
بله
بله، خدا رو شکر ما گنج جناب مولانا رو پیدا کردیم. واقعا رسیدیم سر گنج، خدا رو شکر. چند تا بیت هم بخونم با اجازت.
بفرمایید.
دل هست، خواهش میکنم. مشتری خواهی که از لی زربری، یه زهد کی باشد ای دل مشتری، یه زهد کی باشد ای دل مشتری. میخند از مالتم بانی نجف، میدهد نور زمیری مختلف، میستاند این یخ جسم فنا، میدهد ملکی برون از لحم ما، میستاند قطره چندی زهش، میدهد کوثر که آرد بندرش، میستاند آه پر سودا و دود، میدهد هر آه را صد جا سود. این در این بازار گرم بی نظیر، کهنه ها بفروش و ملک نفی، و تو را شکی و ریبی ره زند، تاجران انبیا را کن سند. بس که اکنودان شهنشه بخت شان، اینه تاند که کشیدن وقت شان، اینه تاند که کشیدن وقت شان. خاک درگاه دلم را میفرید، خاک بر وی کوز خاکت می شکیف، چا چاره آن باشد که خود را بنگرد و نه او خندد مراد من کی خرد. او جمیل است و محب و للجمال که جوان نو پذیرد پیر زاد. او جمیل است و محب و للجمال که جوان نو پذیرد پیر زاد. خوب خوبی را کند جزبین بدان تیه باد به تیه دین بر ری بخوان. تیه باد به تیه دین بر ری بخوان. تیه باد به تیه دین بر ری بخوان. خیلی ممنونم.
خیلی زیبا. خواهش
میکنم.
خدا حافظ شما. عالی. خدا حافظ. بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام استاد. خدا قوت.
خواهش میکنم. سلام.
زهره هستم از فلان شهر اصفهان.
بله بله زهره خانم. خوبین شما؟
ممنون استاد. به لطف شما. بله عالی.
بفرمایید.
استاد واقعا از شما ممنونیم که چشم دل ما رو به جهان حقیقت باز کردی.
خواهش میکنم.
با آموزه‌های برنامه‌های گنج حضور متوجه نیش‌های زندگی شدم. علت‌های گرفتاری‌های خود را فهمیدم که اولا ریشه همه آنها در مرکز دل همانیده‌ام است که به من احساس میدانم میداد و هنوز هم گاه گاهی بالا می‌آید. ولی قبل از برنامه گنج حضور قدرت انتخاب نداشتم و جبر من ذهنی افساری برگردنم انداخته بود و مرا به سوی خود میکشید. به عنوان مثال در مشاجرات و بحثایی که منجر به دعوا و یا سکوت رنجاور میشد وجودم پر از درد و خشم نهفته میشد و هیچ نمیفهمیدم که این باعث میشه خودم و فرزندانم و اطرافیانم را آزار دهم. در واقع سطح هوشیاریم پایین تر از هوشیاری انسان بود. خدا رو شکر با رمزگشایی شما از ابیات جناب مولانا فهمیدم که در چرخه تکرار و قضاوت و ناهماهنگی با زندگی هستم و قدرت تحمل و حظ در اثر بی‌صبری و حرف زدن‌های بی‌وقفه من ذهنی و پریدن از فکری به فکر دیگر از دست دادم. افکاری که بنیادش باورها و شرطی شدگی‌ها و سبب سازی‌های جهان ذهن است. من با دید همانیدگی مانع عبور جریان زندگی به چهار بعد بودم و در ناامیدی به سر می بردم. گفت می دانم سبب این نیش را، می شناسم من گناه خیش را. من شکستم حرمت ایمان او، پس یمینم برد دادستان او. من شکستم عهد و دانستم بد است، تا رسید آن شومی جرأت به دست. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. کسی دیگه هم هست یا تنها هست؟
بله با اجازتون. بله فرزانه هم هستم از طرف من.
خدا حافظ شما.
سلام استاد.
بله سلام فرزانه خانم. بله خوبین شما؟
بله خیلی خوب. خیلی شما و برنامهاتون عالی.
خیلی خوب. بفرمایید خواهش مونم.
با اجازتون. آنچه که زندگی لحظه به لحظه از ما انسان‌ها می‌خواهد این است که مدام در حال فضاگشایی کردن و می گرفتن از زندگی باشیم، یعنی مدام شادی از ما جدا هم نشود. ولی این شادی اگر سببی داشته باشد به واسطه همین سبب که همانیدگی یا من ذهنی است از ما می‌رود. به همین دلیل بزرگان مدام به ما می‌گویند که ای انسان این قطع سبب سازی را در خود جدی بگیر، به صورتی که می‌گویند کل قرآن برای قصد سبب آمده است. همچنین آغاز قرآن تا تمام رفت اسباب است و علت و سلام. کشف این نه از عقل کار افتاد شود، بندگی کن تا تو را پیدا شود. اثر سوم از بیت 25-25. تنها زندگی میگوید ذهن را با فضا گشایی کردن از ایجاد علت و معلول، ایجاد همانیدگی و محصولات ذهنی بیکار کن و همینو بس سلام، چرا که این عقل من ذهنی تنها کار افتایی می کند. یعنی دست به ایجاد درد مانع و مسئله سازی می زند و نمی تواند سبب سازی نکردن را بفهمد. حالا می گویند با بندگی که فضا گشایی کردن و تسلیم زندگی بودن است، قطع سبب سازی به ما نشان داده می شود. در واقع با فضا گشایی ما انسان ها وارد کارگاه حق می شویم و متوجه می شویم که این لحظه درگیر سبب سازی هستیم. به طور مثال می بینیم که ذهن می گوید حالا که رنجیده ای انتقام بگیر و یا خشمگین شو و یا فکری به حال ضرری که کرده ای بکن و حالا بر طبق اینها یک عملی انجام بده و این چرخه پی در پی ادامه پیدا می کند. ولی فضای گشوده شده و خواندن قرآن درون این کار را رد می کند. اگر را عشق شمس الدین بودی در روز و شب ما را، فراغت ها کجا بودی زدام و از سبب ما را، گوته شهوت برآوردی دمار از ما زتا بخد، اگر از تابش عشقش نبودی تا گتب ما را. ازنده شماره 71. عشق شمس الدین همه فضاگشایی است که به آن امید داریم و پناهمان است. در واقع همین آفتاب کمک دهنده به انسان برای رهایی از دام سبب سازی می باشد، به صورتی که ایجاب کردن یک وضعیت ذهنی را به ما نشان می دهد و ما را باز می دارد و باز می گویند اگر شرطی شدگی اوتوماتیکی که شامل واکنش هیجانی، عاطفی و یا ذهنی است را در خود دیدی، تکرار نکردن اینها را در هوشیاریت نگه دار که این کار گشاست و حالا اگر آفت شده هست تو هم دیگر تکان نخور. ذهن اگر دست به ایجاب بزند تنها دردی در بیرون ایجاد می کند. صحبت در افتش همانیدگی ها غم حفظ همانیدگی را در مرکز ما ایجاد می کند و در این صورت توکل و اعتماد ما به قدرت خدا را از ما می برد. چرا که می ترسیم آسیبی ببینیم و وارد چرخه سبب سازی می شویم. ولی تعهد به حل مسئله فضاگشایی دیگر غمها را از ما می برد. گفت روح هر که غم دین برگزید، باقی غمها خدا از وی برید. دفتر چهارم بیت 31-37. و جناب حافظ هم می گویند اگر در کاری خون دل می خورید، در آن کار خرد زندگی نیست و یک سببی در کار است و دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. دولت بدون خون دل همین تبدیل شدن است. باز هم سبب سازی چشمند عدم است، چرا که روابطمان و نوع عملمان در این وضعیت بر اساس سبب ایجاد می شود و ارتباط ما با انسان‌ها به جای ارتباط زندگی با زندگی، ارتباط علت ذهنی با علت دیگر می شود و فرصت زندگی پر را از دست می دهیم و ممکن است گرد و غباری در ذهن ایجاد کنی. خیلی ممنون استاد بابت وقتی که بنده دید.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. همینو ویدیو کنید، لطف کنید به ما بفرستید. خیلی زیبا.
من آماده کردم، ارسال می کنم. ممنون.
عالی عالی. خدا پس خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو، سلام استاد، خسته نباشید. اکرمم از قزوین.
بله اکرم خانم، خواهش میکنم بفرمایید.
استاد صدا خوب میاد؟
صدا خوب میاد. بله.
همچنین ز آغاز قرآن تا تمام، رفت اسباب و سوالت و سلام، تا
کچه این نه از عقل کار افزا بود، بندگی کن تا تو را پیدا شود. دفتر سوم بیت 25-25. استاد کل قرآن که آدم میخونه میبینه همش در مورد اینه که از ذهن بیرون بیاد. تو سوره مزمل میگه که ای جامعه به خود پیچیده، شب را جز کمی به پاخیست. یعنی استاد اکثرا در مورد این صحبت میکنه که از ذهن بیرون بیاید. دیگه تا کی میخواید تو ذهن بمونید؟ استاد من میخواستم در مورد قانون جبران صحبت کنم که رعایت قانون جبران و رعایت قرین. من قانون جبرانم رو چندین برابر کردم، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. قرین ها رو رعایت میکنم، بیشتر با بچه ها هستم، با گل و گیاه هستم، با کتاب و با مولانا و با شما استاد عزیزم و این ابیاتی که به ما یاد دادید.
صداتون یه ذره صدا خشخش میکنه، حالا این گوشی رو چجوری باید بگیرین؟ اونطوری بگیرین که خشخش نکنه. آره
استاد صدا خوب نمیاد،
خشخش داره یه خورده. آره.
یک لحظه وایفای خاموش کنم. خیلی ممنون، من این ابیات رو بخونم چون خیلی تو زندگی من تأثیر داشته و استاد اینکه واقعا زندگی ما دیگه به نظر من از بهشت چیزی کم نداره.
آفرین.
دم او جان دهدت روز نفخت و بپذیر، کار او کن فیکون است نه موقوف فعل است. دیوان شمس غزل 1344. توبه کن بیزار شو از هر عدو، کو ندارد آب کوثر در کدو. هر که را دیدی ز کوثر سرخ رو، او محمد خوست با او گیر خو. دفتر پنجم 12:33. بی مرادی شد قلاووز بهشت، حفت الجنه شنوعی خوش برشت. مثنوی دفتر ششم بیت 44-67. استاد تمام این ابیات به ما میگه که تمرکزمون رو خودمون باشه، مواظب قرینامون باشیم. زناسپاسی ما بسته است روزن دل، خدای فرمود که انسان لرب بهی لکنود. دیوان شمس غزل 914. این طلب همچون خروسی در سیاه، میزند نعره که می آید صباح. دفتر سوم 14:42. و اینکه استاد وقتی که ما از این افکار، از این زنجیر افکار راحت میشیم، این جمله های کلیدی که یاد دادید یعنی خیلی کارسازه. خیلی گر هزارانند یک کس بیش نیست، همه ما یکی هستیم، یک قلب تپنده در همه ما میتپد، یک هوشیاری، صد هزاران دام و دانسته خدا. ما چو مرغان حریصی بینوا، گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. استاد زندگی کردن نه ربطی به سواد داره، نه ربطی به پولداری داره، نه ربطی به اینجور چیزای بیرونی داره. یک بار، فقط یک بار عمیقاً بدونیم که زندگی از درون به بیرونه، نه از بیرون به درون، کافیه. کفا بالله.
آفرین آفرین،
خیلی سپاسگزارم استاد. اصلا شما یه کاری کردید که دید من کلن به زندگی عوض شده. از همسر عزیزم از همینجا سپاسگزاری میکنم که چقدر من اصلا ایشونو نمیدیدم. ماشاءالله به وجود ایشون، ماشاءالله به وجود همه کسانی که اطراف ما هستن. استاد همه نورن، همه عشقن، همه برای ما درس دارن و چقدر دوست داشتنین. حتی اونی که سر ما داد میزنه عشقو میخواد به ما نشون بده.
و من اصلا استاد خیلی زود به هم حرف بر میخورد، اصلا خیلی زود مغرور بودم، ناراحت میشدم، الان انقدر راحت شدم، هر کیم هر حرفی میزنه میگم ای جانم اینم برای من پیغام داره، خدا رو صد هزار مرتبه شکر.
آفرین آفرین اکرم
من
خانم،
دیگه چیزی ندارم برای گفتن.
خیلی خوب، عالی عالی عالی، آفرین.
دوستتون دارم بی نهایت،
شما
خدا رو شکر
شما با این تبدیل و تغییرات میخواین یه پیشنهادی توصیه‌ای به خانما بکنید، حالا هر چی آقایونم بکن.
بله استاد، فقط میخوام بگم که فقط تمرکز روی خودمون باشه، تا کنیم من غیر را هبرستنی، خیش را بدخو خالی میکنی. بعد از اینکه استاد متصل شدی اون موقع دیگه ناراحت نباش، متصل چون شد دلت با آن عدن، هین بگو محراس از خالی شدن. اون موقع دیگه حرفت، ارتعاشت، عشقت به گوش همه میرسه. استاد من چندین سال چون زود ازدواج کرده بودم منتظر مکالمه عاشقانه بودم، الان که خودم پا تو این مسیر گذاشتم، اصلا آقای شهبازی همسر من یه حرفایی میزنه من واقعا میخوام بگیرم دستشو ببوسم، مثلا میگه زندگی، زندگیمونو تو ساختی، تو نور این خونه ای. خب چه مکالمه ای از این عاشقانه تر؟ اصلا الان استاد من نیازی به حرف زدن نمیبینم، عشقو دیگه میبینم تو زندگی، چشمام بسته بود، هیچی رو نمیدیدم. واقعا استاد من حرفی برای گفتن ندارم، هرچی هست شما گفتید. تمرکز روی خود، انتخاب درست قرین، دیگه اونجایی که میبینی واقعا یکی بهت آسیب میزنه، جدی باید واقعا قرین تو رعایت کنی. وقتی میبینی میرود از سینه ها بر سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. دفتر سوم بیت 14-21 یه ارتعاش واقعیته، هر چقدرم ما بگیم قوی شدیم، ما بریم ارتعاش رو میگیریم. باید یک مقداری مدتی هم میگه بشی بر خودت نور بخون، بر خودت گریه کن.
آفرین آفرین آفرین،
خدا رو شکر استاد، خدا نگهداری میکنم، خدا حافظ شما باشه.
خب دوستان میبینین امکان تغییر در مدت کوتاه وجود داره. خانم اکرم یکی از اونا هستن، خانم جبران انجام دادن، کار کردن رو خودشون و محورهای اصلیشون هم دارم میگن، میگن حواسم رو خودم بوده، قرین و مواظب بودم کسی حضور منو کم نکنه، قانون جبران انجام داده، مرتب قانون جبران رو میگن. پس پیشرفت در مدت کوتاه امکان داره، 2-3 سال برای خرابکاری که ما در زندگیمون کرده ایم خوبه، کمه. شما اگر در 3 سال بتونین زندگیتون رو درست کنید، دیگه به خودتون لطمه نزنید، آدم های مخرب و دورورتون راه ندید، قرین خیلی مهمه. و قرین فقط انسان ها نیستن، برنامه های تلویزیونی بدترین قرین ها اخبار. من از شما یه چیزی میخوام، این گویندگان اخبار رو مخصوصا تو تلویزیون های خارجی شما زیر نظر بگیرید، اینا مجبورن همش خبر بد بدن به مردم، یا با کسی ستیزه میکنند، یه جهتی دارند که همش بر علیه یه کسی میگن، یا اینکه اخبار بد میدن. و شما اینا رو اگه عکسشون رو بگیرید میبینید در عرض 2-3 سال پیر میشن، نمیدونن در چه کار خطرناکی هستن. به نظرشون میاد که این کار حسابیه، من نمیخوام قضاوت کنم، ولی شما نگاه کنید که دائما آدم با یه چیزی بدی قرین بشه، هی چیزهای بد رو به مردم بگه، خب خودش هم میشنوه، بعد برای تهیه این باید بشینه با چیزهای بد قرین بشه. هر خبر بدی روی خودش اثر بد میگذاره. و شما اگر از سنتون از یه حدی زده بالاتر، از اخبار شاید بهتر باشه بپریزیم به خاطر سلامتی خودتون. ولی در ما یک بافت درد وجود داره که خبر بد رو دوست داره، همون فضای دردمون. شما باید بدونید اینو. حالا من نمیگم آدم از بیخبر باشه از همه جا، ولی چون کل من ذهنیه در جهان همش خبر بده. خب اگه شما مریضید، از نظر روحی ضعیفید، واکنش نشون میدید، خب روی خودتون کار کنید. تی کسی که 70 سالشه چه نمیتونه بره یه نقشی سمتی به خودش بگیره دنیا رو عوض کنه، اقلا خودتو سالم نگه دار که گردن مردم نیفتی. فردا دخترت پسرت باید بیان پای تخت بشینن. این روزا هم که میدونی آدم زود نمیمیره که، یه دفعه میبینی 3 سال 4 سال مریضه. چرا؟ برای اینکه همش خودشو مسموم کرده. خب به جاش برو ورزش کن، غزل بخون. غزل آدمو شاد نگه میداره. غزل مولانا بخون. من پیشنهاد میکنم خانواده ها مهمونی های آموزشی ترتیب بدن، نه 1000 نفر رو، همین خانواده میشه، همین خانواده نزدیک، پدر و مادر، دوتا بچه، اگه میشه یه خورده هم دورتر مثلا 10 نفر 20 نفر که مهمونی میدن، بگم ما یه غزل مولانا رو از همین برنامه گنج حضور انتخاب کنید، اون غزلی که به دلتون میشینه، دور بگرده، یه نفر مبصر بشه، وقت رو نگه داره و نظرشو بده. هیچ بحث و جدل هم نباشه، تو اشتباه میگونی، تو بلد نیستی، نه. مثل سفره 13 بدر، حتی در مهمونی خانوادگی یکی از این نظرشو بده. اگه به نظر شما میاد که نظرش خیلی غلطه، شما اصلا یا پسرم دخترم پسر من تو رو درست کنم، نه، پسر عقیده شو بگه، روحیه داشته باشه، نزن با مشتهنش، بذار نظرشو بگه. یواش یواش از اون غذایی که میذارن تو سفره 13 بدر اون بر میداره، اونم اونو پخته دیگه. نوجوان 14 ساله 15 ساله 20 ساله که در زیر این آموزش ها نبوده که نمیتونه که مثل حافظ و مولانا باشه. بذار یواش یواش رشد میکنه. در ضمن رشد انسان ها، یادگیری انسان ها تدریجیه، هیچ علاجی نداره جز این که ما صبر کنیم، صبر کنیم، ولی باید به مطلب درست رو بیاریم. حالا عرضم در اینجا بود که خب شما اگه سنتون از یه حدی بالاتر زده، ورزش کنید، بدنتون رو سالم نگه دارین، تحرک داشته باشین، غزل بخونید. همین ابیات مثنوی رو من رو صفحه می نویسم، عکس بگیرید، عکس با تلفن، بعد یواش یواش این عکس ها با همراهتونه بیاریم بالا، ببینید تو راه میرید، اینا رو برای خودتون بخونید، خواهید دید که همیشه در حال شادی و رقص و تحرک و زنده بودن و چیه اخبار تخریب کننده رو میخورین شما. ببخشید. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خدا قوت.
بله سلام، خوبین شما؟
ممنونم. من سعیده هستم از ونکوور. میخواستم با اجازه رو یه تجربه رو به اشتراک بذارم. من متوجه شدم که زندگی چقدر زیبا و به روشنی با ما حرف میزنه و فقط ما باید گوش شنوا داشته باشیم. زندگی هر لحظه از طرق مختلف، مثلا از زبان شخصی یا طبیعت یا هر رویدادی با ما صحبت میکنه، داره به وضوح برای مسئله اون لحظه ما راه حل میده، اما ما متاسفانه نمیشنویم چون گوش من ذهنی رو داریم. بذارید اینو با یه مثال روشن توضیح بدم. من نوزاد 6 ماهه‌ای دارم که از حدود 2 ماه پیش با توصیه پزشک شروع کردم کم کم به غذاهای که به اون غذاهای مختلف رو معرفی کنم. از ذوق لذت او از این غذاها و هر روز غذاهای متنوعی رو از صبحانه تا شام براش تهیه میکردم و اونم با اشتیاق میخورد و این اشتیاق او من رو به وزن آورده بود تا حدی که کم کم شیر دادن به اون رو که قبلا دو ساعت یک بار و حتی گاهی یک ساعت یک بار بود و فراموش کردم. در صورتی او هنوز نوزاده و در این سن او نیاز به شیر مادر بیشتر از غذاست، اما من بیشتر به او غذا میدادم تا شیر. همین که یه روز همسرم به شوخی به من گفت گویا به کل بچه رو از شیر گرفته ای و من پاسخ دادم حواسم هست، در طول روز شیر هم میدم. اون موقع متوجه نبودم که این به دلیل من میدانم ذهن منه. دوباره چند روز بعد همسرم گفت سعیده حواست هست که بچه به اندازه کافی شیر هم بدی؟ اصلا وقتی اینا یادم میاد خندم میگیره که چقدر کور و کر بودم که نمیشنیدم صدای زیبای زندگی رو که اینقدر با نوازش و زیبایی داره به من هشدار میده. و من چون اون رو در قالب همسرم نمیدیدم و دچار ذهنم شده بودم، حواسم که خودم حواسم هست، برای همین این نوازش ها و هشدارهای مهربانانه رو متوجه نشدم. که چند روز بعد دردی رو در سینم حس کردم و متوجه شدم سینم به دلیل تجمع شیر در اون متورم شده و حتی شیردهی رو دردناک و سخت کرده. اونجا که وقتی مسئله رو با همسرم در میون گذاشتم به من یادآوری کرد که من که میگفتم تو شیردهی رو خیلی کم کردی. یه ها متوجه شدم ای وای که چندین و چند بار زندگی از طریق همسرم به من هشدار داد ولی من این کورو کرد نمیدیدم و نمیشنیدم. تا اون با درد این رو به من فهمون و من نیز با شروع شیردهی و متعادل کردن غذادهی به فرزندم مشکلم برطرف شد. حالا متوجه شدیم که زندگی چقدر به راحتی و به وضوح با ما صحبت میکنه. فقط ما باید گوش و چشم و من ذهنی رو کنار بزنیم تا شنوا و بینای راهنمایی های اون بشیم. یادم میاد چقدر این صحبت شما در مورد کنار گذاشتن دید من ذهنی، کنار گذاشتن عقل من ذهنی و کنار رفتن عینک همانیدگی ها برایم ثقل و غیر قابل فهم بود. اما حالا میفهمم که چرا آقای شهبازی میفهمم شما صبر کنین، روی خودتون کار کنین تا براتون روشن بشه. پس در من ذهنی رو کنار گذاشتن اینه. ببخشید آقای شهبازی که ارقام هم تمام شد، با اجازتون قطع میکنم باید برم پیش بچه.
بله برنام دارید شما رو میخواد. خیلی عالی.
بله بله خدا علی خونه نیست، ببخشید.
آش میکنم خدا
خدا نگم داره شما. خدا
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
خیلی ممنون. شما خوبین؟
خیلی ممنون. من از ایلام زنگ میزنم، از یکی از روستاهای ایلام.
بله
خواهش میکنم. خسته نباشید. ببخشید من یه سوال داشتم. الان این بخش واسه مورد کسانی که جدید میخوان حرف بزنن تا ما قطع کنیم یا اینکه
نه قطع نکنید. شما هم بفرمایید. حالا این مخلوطه باسم.
خواهش میکنم. خدمت همه دوستان سلام عرض میکنم و شما هم خسته نباشید. میگم که این قبل ما زحمت میکشید و سپاس گذاریم.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم. در ابتدا این را بگم که ما قبلا هم گفتم و به طور خلاصه اینو بگم که ما یه خانواده روستایی هستیم که در یکی از محرومترین شهرستانهای استان ایلام که از همه نظر مشکل داشتیم، وضع مالی خوبی نداشتیم، من و همسرم هر دو نظر وضع چاق بودیم، اسراف می کردیم، بدهکار بودیم، غیبت و تهمت و دروغ را هم به اینها اضافه کنید. اما به لطف زندگی و مودانا که عارفی زنده شده به زندگیت و زحمات شبان روزی شما و تلاش دیگر دوستان، شعر 535 از دفتر ششم زندگی ما را متحول کرد. ما با استفاده از این شعر فهمیدیم که همه جریمه هایی که می دیم به علت فتواهای خودمان است که درست نبودند. در صورتی که تا قبل از طلوع این شعر در خانواده ما همه چیز را به گردن دیگران می انداختیم، اما حالا مسئولیت همه چیز را پذیرفتیم و لطف خدا بود که من و خانمم هم با هم شروع کردیم به این آموزش و حالا از همه نظر وزن و سلامتی، وزن مالی، وزن روحی، شخصیت اجتماعی و غیره به وزن مطلوبی رسیدیم و داریم روی خودمان کار می کنیم و فقط هم روی خود ما کار میکنیم و شکر میکنیم بابت این برنامه و مواظب پندار کمال هم هستیم. شعر 535 از دفتر ششم این است که میگه گفت مفتی ضرورت هم تویی بی ضرورت گرخوری مجرم شوی. به نظر من این شعر هر شخص، هر خانواده یا هر جامعه را میتونه نجات دهد. حالا میخوام یه مورد دیگری هم به مورد خودم بگویم. من با استفاده از این آموزش فهمیدم که من ذهنی یک کارخانه فعال مسئله سازی دارد که شبانه روز مسئله میسازد و یکی یا چند تا از آنها را جلو دست ما میگذارد و ما را مشغول به باز کردن آن گره میکند به امید این که وقتی آن گره باز شد در آن کیسه زندگی هست. اما وقتی مسئله حل میشود و گره گشاده میشود فوراً یک گره دیگری به دست ما میرساند و نمیگذارد که ما فکر کنیم که در این گره ها و باز کردن گره ها هیچگاه زندگی وجود ندارد و ما سر کار هستیم. تازه وقتی گره هم با استفاده از من ذهنی باز می شود در دل آن چند تا گره دیگر تولید می شود. مثلا اگر من 1000 تومان به کسی بدهکار باشم و یکی بیاید به من بگوید که من 1000 تومان به تو می دهم و اون بدهی را بده و اون گره را بگوشا، اما در عوض به من بگوید که باید 5000 تومان به من بدهی، درست است که گره اول باز شد اما در واقع گره 5 برابر شده. فقط کیسه عوض شده. من ذهنی اینطور عمل می کند. حالا به لطف مولانا و اشعار ارزشمند 561 و 562 از دفتر پنجم که می فرماید عقده را بکشاده گیری منتهی، عقده سخت است بر کیسه تهی، در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چند دگر بکشاده گیر. مولانا با این اشعار طلایی به من فهماند که با باز کردن این گره ها که در کیسه اونها هم هیچ چیزی نیست داری پیر میشوی و هیچ کاری هم نکردی. حالا فرض کن هیچ گرهی نیست. نگفته گره ها را باز کن بعد شروع کن به زندگی، بلکه گفته فرض کن هیچ گرهی نداری و زندگی کن. و این کم کم کارخانه مسئله سازی من ذهنی را بی مصرف میکند. حالا من مدتی سوی خودم اینطور کار میکنم که به خودم میگویم که اگر هیچ گرهی در زندگی نداشته باشی چطور غذا میخوری؟ حالا اونطوری غذا بخور. به این وسیله مدت غذا خوردن را چنگال من ذهنی بیرون میآورم و مانند بیگره ها غذا میخورم. بعد زمان ورزش به خودم میگویم اگر هیچ گرهی نداشته باشی و کاملا بیگره باشی چطوری ورزش میکنی؟ بعد تمام تلاشم را می کنم که بیگره ورزش کنم و مدت 1 ساعت ورزش را هم از چنگال من ذهنی بیرون بیاورم. بعد در هنگام نماز هم به خودم می گویم فرض کن هیچ گرهی نداری و مانند بیگره ها نماز بخوان. و با این کارها زمانهای خاصی را از چنگال من ذهنی بیرون می آورم تا کم کم کارخانه گره سازیش بخوابد و کم کم روزی برسد که من همه مدت روزانه ام را از چنگال او بیرون بیاورم. می دانم طول می کشد اما می دانم زین کمین بی صبر و حزمی کس نجست. و در واقع هر گرهی که به دست ما می رسد نشان می دهد همانیدگی ما را، چون همیشه زخم بر منی ها می خورد و گره ها نشان می دهند که اگر مرکز عدم باشد دیگر هیچ گرهی نیست. و اگر ما تمرین کنیم که بی گره و بدون اندیشه در مورد گره ها و عقده ها زندگی کنیم کم کم همانیدگی هم می افتد. و در پایان هم از کسانی که جبران مادی می کنند سپاسگزاری می کنم و همچنین هم دوستانی که با پیام هایشان جبران معنوی هم می کنند و ما هم استفاده می کنیم سپاسگزاری می کنم. و علل خصوص از خانم پریسا و خانم مرجان خانم که فکر کنم همشهری ما هم باشم و خانم فائزه و آقایان پویا و نیما که با ارسال ویدیوهای ارزشمند و پخش آن از طریق برنامه به ما خیلی کمک میکنن سپاسگزاری میکنم و امیدوارم هم که بیشتر بفرستن. خسته نباشید. من پیام شما شده واسکن وقت هم تمام شده.
خیلی خیلی خوب آقای صادق، اسمتون هم صادقه.
بله بله.
من میخوام بگم که شما خیلی ماشاءالله خیرتمند هستید. حالا درسته میگین روستا و اینا، ولی خیلی عمیق شما این موضوع مولانا رو درک کردین. واقعا وقتی صحبت میکنید، من امیدوارم که همیشه بیاین صحبت کنید، مردم استفاده میکنند. مطالبی رو مطرح میکنین که خیلی عمقیه. همین حرفایی هم که امروز زدین عالی بود، عالی عالی. دست شما درد نکنه. خانمتون نمیخوان صحبت کنن، شما حقی به گردن ما دارین.
والا خانم من اصلا که آماده نکردم، میگه من چهارشنبه صحبت میکنم، حالا اگر سلام علیکم اینا میخوای بکنی الان من آماده نکرده.
خیلی خوب باشه، هر جور راه باشه، هر جور راه باش باش، یه سلام علیکم بکنیم.
الان بخوای صحبت کنی که چهارشنبه
باشه باش، هر جور راحت هم باشه. هر جور راحت هم
خواهش میکنم. اشاره میکنه که من وقتی بیننده رو نگیرم چهارشنبه مطلب آماده میکنم زنگ بزنم.
باشه باشه باشه،
خدا میکنم. خدا حافظ شما.
بفرمایید.
سلام شهبازی.
سلام علیکم.
خدا قوت دو بده. نصرالله هستم از نجف آباد اصفهان.
بله آقای نصرالله، بله بله، خواهش میکنم. شما خوبین؟
خدا قوتتون بده.
خیلی ممنون، لطف دارین شما.
الحمدلله. من وقت رو تلف نکنم، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی. من چند تا از این محورهای شر رو که تو برنامه
1929
بله بله فرمودید، حدود 30 تا محور شر رو فرمودید آقای شهبازی، من برای که اطال کلام نشه زیاد صحبت نکنم 10 تاش رو بیان میکنم و یه توضیحات کوچیکی در کنارش که به نظرم میاد میدم.
بفرمایید.
یکی از محورهای شعری که فرمودید قرینه که فوق العاده در زندگی من مؤثر بوده آقای شهبازی. حالا تنها الفرد رو نمیگم، قرین هزار تا برنامه، هزار مورد داره، شخص میشه، برنامه تلویزیونی میشه، اداره میشه، هر چی. و بیشتر افرادی که قرین ما هستن اینا خیلی تو زندگی ما اثر میذارن، که میگه یه بیتی رو هم در این رابطه من همیشه در نظرم هست و میخونم، میگه از قرین بی قول و گفتگوی او، خوب دوست در دل نهان از خوی او.
بله.
یک محور شعر دوم تمرکز روی دیگرانه و کنترل دیگرانه. در اصل باید ما نور افکن رو خودمون بیندازیم و از دیگران نور افکن رو برداریم و روی خودمون قرار بدیم. و من این رو خیلی بهم کمک کرده آقای شهبازی در زندگی. موقع که نور افکن رو خودم گذاشتم، هم انستو رو رعایت کردم، هم که تونستم خودم رو کنترل کنم و من ذهنیم رو ببینم. مورد سوم، من وقت رو هم نگاه کنم که بیشتر از 5 دقیقه نشد. بله. مراد خواهی از دیگرانه. میگه بیمرادی شد قلاووز بهش، حفت الجنه شنو ای خوش سرشت. این بیمرادی خیلی مسئله مهمی های شعبازه. هر 30 مورد محور شعری که تو این برنامه بیان فرمودید مهم هستن، واقعا هر کدومشون از یکشون از یکشون مهمتر. مورد چهارم نیکنامیه. خودم رو میخوام به دیگران ثابت کنیم و پندار کمال در این مورد داشتن خیلی خطرناکه، که اینم یکی از محورهای شعر هست. محور پنجم حس بی ارزشی هست. خب بله، من یه لحظه اینو عرضم خدمت شما که انسان در خودش احساس کنه که بی ارزشه، خودشو به حساب نیاره. و شما همیشه میفرمایید تو صحبتاتون که خودتون رو به حساب بیارید، برای خودتون ارزش قائل بشید، برای زندگیتون، برای لحظات زندگیتون ارزش قائل بشید. و این واقعا بسیار مسئله مهمیه. مورد بعدی سبب سازی های ذهن است. مورد هفتم سوال کردن و عجله کردنی، که این سوال کردن عجله زود میخوایم به ذهن تحریک کننده هستش، میخواد با سوال و جواب به سوالاتش جواب نتیجه بگیره، که این واقعا شدنی نیست. پشیمانی و ملامت خود و دیگران، که این هم یکی از محورهای شر هست. محور بعدی فضابندی و عدم فضاگشایی هستش، که بسیار مسئله مهمی، فضا گشایی. هر جا که من تو زندگیم فضا گشایی نکردم نتیجهش رو منفیش رو دیدم تو زندگی ما شهربازی. بعد مورد آخری رو میخوام بگم و کوتاه کنم، فکرهای همانیدگی و همانیدگی که ما رو خشک میکنه. پس بنابراین ما، حالا من ده تا اکتفا میکنم، فقط سه تا بیت شعر رو هم با اجازهتون میخونم و سعی میکنم تمامش کنم. میگه پس ریاضت را به جان شو مشتری، چون سپردی تن به خدمت جان بری. و ریاضت آیدت بی اختیار، سر بنه شکرانه ده ای کامیار. چون حقت داد آن ریاضت، شکر کن تو نکردی او کشیدت زمره کن. این روحیه شکر گذاری و جبران، قانون جبران تو زندگیم خیلی خیلی آقای شهبازی اثر که باور بفرمایید که من اصلاً هیچ نگرانی دیگه از این که در زندگیم دچار مشکل مادی بشم و یا که دچار به قول معروف حراسی بشم از زندگیم هیچ، چون این قانون جبران اینقدر خیر و برکت تو زندگی من آورده و شهبازی از جای بیگمان من مشکلاتم رو حل شده. اصلا خودم متوجه نبودم ولی میبینم که چقدر اثرگذار قانون جبران در زندگی من. آقای شهبازی زیاد صحبت نکنم، اگه اجازه بدید خداحافظی کنم با تو.
خواهش میکنم. بله، کسی دیگه نیست چی صحبت کنه پیشتون؟
آقای شهبازی همسرم متنی آماده نکردن ولی میگن میکنم انشالله تماس میگن.
خیلی خوب، خیلی عالی 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 آقای نصر، خداحافظ.
خدا نگهدار شما. سلام میرسونم همسرم آقای شهبازی.
سلام میرسونید، خواهش میکنم. خداحافظ.
خداحافظ شما. خداحافظ.
بفرمایید.
الو، سلام.
سلام علیکم.
خدا قوت استاد.
خواهش
میکنم. پروین هستم از اصفهان.
خواهش میکنم، بفرمایید.
بله، با اجازتون برداشتم از برنامه 929. گفتم دوش عشق را ای تو قرین و یار من، هیچ مباش یک نفس غایب از این کنار من. در ابتدا برای بقای انسان من ذهنی درست شد و انسان به دنبال هرچه بیشتر بهتر و احساس سربلندی از داشته هایش رفت. ذهن برنامه ریزی شده ما اتوماتیک عکس العمل انسان را تعیین می کند. وظیفه‌اش را خوب انجام داده و انسان ها را به بهار همانیدگی رسانده. اما شکوفایی همانیدگی ها بهار انسان نیست، چون به جسم ما و بود حیوانی انسان توجه دارد ولی ما این جسم نیستیم. من ذهنی باید خراب شود و محل تجلی و بینایی و خرد خداوند شویم. در کنار بامی ای مست مدام، پست بنشین یا فرود آ و سلام. اولین قدم رو در این لحظه باید بدون دخالت ذهن برداریم، یعنی از گذشته و آینده که توهم ذهن است خارج شویم. مثل زمان رانندگی حواسمان فقط به جلو باشد که خداوند چه طرحی دارد. خاموش باشیم و با اظهار من میدانم به خداوند پیشی نگیریم. گفت رو هر که غم دین برگزید، باقی غمها خدا از وی برید. وقت آن رسیده که غم همانیدگی را بیندازیم و لحظه ای به زندگی اعتماد کنیم. اگر غم ما فقط غم دور ماندن از اصل خود باشد، خداوند تمام غمها را از بین می برد. به علت زیاد ماندن در من ذهنی وارد جهان توهم شدیم و اصل خود را فراموش کرده ایم. کافر شده ایم، چون عاشق فکر پوسیده من ذهنی هستیم و توجهی به خداوند که خالق ماست نمی کنیم. فراموش کردیم که زندگی چه چیزهایی در اختیار من گذاشته است. فضا را باز کنیم تا بوی عشق بیاید. این فضای گشوده شده مثل چراغی مسیر را روشن می کند و باعث شناسایی و رفع اختلالات می شود.
زیر نور این فضا هر رفتاری که مربوط به نیازهای ذهن است به کلی رد می شود، چون پرداختن به بود حیوانی است و نیاز واقعی ما نیست. اصرار برای دیده شدن و حفظ آبروی مصنوعی من ذهنی که ریشه در دیده ان خیر و منهو ابلیس دارد کنار می رود و کلن میل به حول محور شرگردیدن کم کم به سمت صفر می رود. ای گل و اصل شکری، تو با شکر لایق تری، شکر خوش و گل هم خوش و از هر دو شیرین تر وفا. با خار بودی هم نشین چون عقل با جان قرین، بر آسمان رو از زمین منزل به منزل تا لقا. غزل 13. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، آفرین، خدا حافظ.
ممنون از شما، خدا حافظ.
بفرمایید.
علی سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
من شیراز تماس میگم. صدای من خوب میاد؟
بله خانم الهام، خیلی خوب. بله
خیلی ممنون شهبازی. من جزتون یه دل نوشتهی داشتم میخواستم بخونم. بله. که در باره توجه من.
بله و امروز صداتون خیلی شاده، خیلی بله. عالی، تبریک. بله بفرمایید.
ممنونم. این که ترجم روی دیگران بود خیلی، و این که با پندار کمان ساقم اومده بود و این دلنوشته رو زندگی، یعنی مخاطب این دلنوشته سادرسترش خودم هستم.
آفرین.
تجازت رو شیری می کنه. در گمانم بهتر هستم زین آن، شاخه های و رویاندم چنان، تیر غیبش خود بر جانم نهان، گفت اکنون چاره کن ای قلتبان. خیش را باطل همی پنداشتی، تخم وهم و حرص می افراشتی، عیب را در این آن جویان بودی، در درون بر وهم از پاکان بودی. این چه پنداریست آخر ای حذر، که چنین در قهر چه رفتی چو خر. چاره بر حال خود کن ای حقیر، که تو محتاج نجاتی زین نفیر. در زمین دیگران خانه نکن، کار خود کن کار بیگانه مکن. چشم حسد گشته از بر تو امیر، می کند این رهبری در راه دین. یاری گریه به حال خود رواست، نه به حال دیگران که آن هواست. دور گردی از ضمیرت این چنین، حاصلی جز درد و غم در آن مبین. بی حس و بی جان با صد من حدید، غافل از آن که به خود آمد پدید. ای امان از حس پندار کمال، درد جان و خانه را سوی زوال. تا به کی دانست اغوا می کنی، خیش را اندر پس چاه می کنی. مرده خود را نمی بینی نهان، گشته این مرشد برای دیگران. غافلی از خیش از نفست بدان، همچه کژدم می زند نیشش به جان. این رها کن خیش از حبر و سنی، تا ببینی عیبهایت در منی. چون رهیدی نفس شوم بی ثمر، بعد از آن دستان خلقان گیر و بر. دیده بر آن نفس ستونت گذار، که برد هستی گردی بیقرار. چاره کارت تنها در خود است، پس بینداز این همه پندار هست. خیلی ممنون آقای شهبازی.
خیلی زیبا. خب این شعری که خوندیم بفرستیم به ما یه جوری. بله میذاریم.
بله
توی کانال و اینا از طریق تلگرام میتونیم بفرستین؟
بله حتما استاد، چشم، میفرستم.
بله عالی بود.
بله.
خب این شعر روی خودتون هم اثر گذاشته دیگه، حواستون از روی دیگران برداشتید، میبینی حالتون چقدر خوب شده.
آقا شهبازی بله واقعا خیلی به خودم میشستم فکر میکنم، میگم که یه مدتی که در من خودم کار میکنم
خب به هر حال باید یه جورایی مثلا خیلی از اشتباه ها رو دوباره تکرار میکنم، خیلی از مثلا با وجودی که یه امتحانی رو خدا برام قرار میده، بعد مثلا بعضیش متوجه میشم، خیلی بعضیش رو دوباره انگار که میدونسته دوباره اون اشتباه رو انجام میدم و همین خیلی باعث میشه که توی روند کار من منو به عقب برگردونه دوباره. ولی خب دوباره به قول شما با یه برنامه یا با مثلا وقتی که ابیات مولانا رو میخونیم خب خیلی سریع برمیگردیم. ولی متوجه شدم که یکی از دلیلای اصلی که مانع پیشرفت من میشه در خیلی از موارد همین که توجه هم روی دیگران میفته، این که میخوام ببینم مخصوصا همسرم، این که مثلا حالا کاش مثلا اونم توی این راه میبود، یا این که مثلا بیشتر رو خودش کار میکرد، این چیزا. و متوجه شدم خیلی از این موضوع دارم آسیب میبینم. و این که خدا دیگه قشنگ به من گفت، دیگه گفت تو کاری نداشته باش به کسی، تو حالا خودت باشه.
آفرین آفرین بلد. واقعا این حرف درسته. فرض کن این لحظه زندگی به شما میگه کاری به کسی نداشته باش ولو همسرت، فقط رو خودت کار کن، شما هم رو خودتون کار کنید، بعد خواهید دید که از طریق کار رو خودتون و قرین و ارتعاش بدون اینکه شما بخواید همسرتون اثر میپذیره، ولی شما برای اثرگذاری رو همسرتون کار نمی کنید، شما روی خودتون کار میکنید. پس تو کار خیش کن ای ارجمند، تو کار خیش رو بکنه ای ارجمند، توجه میکنین هر کسی هر کاری کرد بذار بکنه، تو کار خودتو بکن. بله خب خداحافظی کنم.
خیلی ممنونم از این دیوات قوان شما. خواهش خدا نگه شما.
بله بعضی ها میگن که خب همسرم هم خودم هستم دیگه. نه همسرت خودت نیستی، بچهت خودت نیستی، خودت یعنی تنها خودت. مهمه در برنامه 929 ما ضمن برنامه محورهای شر رو نوشتیم برای شما، اگر روی شما روی اینا مراقبه بکنید برای شما باز میشه. خواهش میکنم توجه کنید. بله بفرمایید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار و تمامی دوستان حاضر.
بله سلام مریم خانم، خوبین؟
ممنون، مرسی. ممنون. گفتم دوش عشق را ای تو قرین و یار من، هیچ مباش یک نفس غایب از این کنار من. برنامه شماره 929 و غزل شماره 1829 از دیوان شمس مولانا، بعده قران و نزدیکی، یاری و همراهی زندگی با انسان و توانایی انتخاب انسان. و اما نتیجه و آثار این نزدیکی، زاییده شدن آثاری چون صبر و شکر و پرهیز، زاییده شدن آثاری چون طلب هرچه بیشتر و فضاگشایی هرچه بیشتر، تمرکز روی خود، آثاری چون شناسایی هرچه بیشتر با دید نظر، دیدی بدون مقاومت و قضاوت. از قران خرمی با جان ما می بزاید خوبی و احسان ما. دفتر دوم بیت 1096. چون ستاره با ستاره شد قرین، لایق هر دو اثر زاید یقین. دفتر دوم بیت 1091. قرین شدن با خرمی که همان گشودن فضای درون در برابر اتفاق این لحظه است، انسان رو از جنس اصلی خود که همون خاصیت فضاگشایی است می کند، که یقیناً نتایجی و آثاری به دنبال خواهد داشت. ز اتصال این دو جان با همدگر، می رسد از غیبشان جانی دگر. دفتر پنجم بیت 3892. گشودن فضا در برابر اتفاق این لحظه که همان جذب اتفاق نشدن و زندگی نخواستن از اتفاق این لحظه است، انسان رو از جنس زندگی کرده و جانی دگر می بخشد. لیک اندر غیب زاید آن صور، چون روی آن سو ببینی در نظر. لیک دیدن جان زندگی با دید ذهن که دیدی بر اساس قضاوت و مقایسه ذهنی است مقدور نیست. جان زندگی با دید نظر، پس از خاموشی ذهن از قضاوت و مقاومت، پس از زاییده شدن آثار آن قابل رؤیت است. هر کجا دو کس به مهری یا به کین جمع آید، ثالثی زاید یقین. لیک اندر غیب زاید آن صور، چون روی آن سو ببینی در نظر. آن نتایج از قرانات تو زاد، هین مگرد از هر قرینی زود شاد. دفتر پنجم، بیت 3894 تا 3896. دید نظر هر گونه محور شر و نتایج حاصل از قرین شدن با همانیدگی از جمله پندار کمال و تمرکز روی دیگران را شناسایی و از قرین شدن با هر گونه فکر و باور، هر گونه همانیدگی و شادی موقتی آن پرهیز کرده و به سرنگونی همانیدگی ها ایمان دارد. رو که تو راست کر و فر، مجلس عیش نزد سر. زان که نظر دهد نظر عاقبت انتظار من. دید نظر هر گونه اسباب و علل ذهنی و خواستنهای ذهنی را، هر گونه فکرهای مسلسلوار ذهن، هر گونه ناشکری و بیادبی را شناسایی و پرهیز می کند. منتظر می باش آن میقات را، صدق دان الحاق ذریات را. دفتر پنجم، بیت 3897. و سلام، خدا نگهدار شما و همه دوستان.
خیلی زیبا مریم خانم، خدا حافظ.
خواهش میکنم، امیدوارم که صدا خوب
عالی بود. صدا
میومد. خواهش میکنم، خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
الو سلام. شبتون بخیر. اونجا روزه، ببخشید من هول شدم.
از
من از کسایی هستم که از سال 97 با این برنامه آشنا شدم. خیلی خوب بود. اولش مقاومت داشتم، یه مشکلات خیلی شدیدی تو زندگیم به وجود اومد که باعث شد که از خدا واقعا کمک بخوام، چه راهنمایی بشم و زندگی کردن رو احساس میکردم بلد نیستم. خیلی خوشحال شدم که امشب تونستم با شما تماس بگیرم. و مشکلاتم هم به این صورت، یعنی تجربیاتم رو دارم در اختیارتون میذارم. مشکلاتم این بود که یهو به طور ناگهانی شوهرم به خارج آلمان سفر کرد، به طور ناگهانی. یه هفته‌ای به ترکیه رفت، میخواست برگرده. یه جوری شد که دیگه هرچی هم من نظر و نیاز کردم که برگرده نشد، هی هم انگار دورتر میشد، چون وابستگی شدید داشتم و زندگی رو واقعا از شوهرم میخواستم. حتی چند سال پیشش هم خواب دیده بودم که شب عید قربان خواب دیده بودم، یه خوابی دیده بودم که یه جوری خدا به این حالی کرد که تو باید شوهرتو ول کنی، قربانی کنی. من اون موقع واقعا متوجه نشدم. حتی صبح که بیدار شدم جمله‌ای گفتم که واقعا ریب المنون رو تو زندگی من وارد کرد. به خدا گفتم من ایمان حضرت ابراهیم رو ندارم، از من اینو نخواه، در من نیست. و من واقعا بعد از چند سال شوهرم رو به طور کامل از دست دادم. یعنی رفت و جوری شد که اختلافات ما به شدت زیاد شد تو زندگی، تا اونجایی که ببخشید من خیلی هم وقت ندارم، میخوام سریعتر تمومش کنم، جوری شد که واقعا نتونستم اصلا با این موضوع کنار بیام. و تا سال 96 رفت و تا یکی دو سال من واقعا زندگی رو سیاه میدیدم و مقاومت شدید، اختلافات شدید، تماسا خیلی کم شد، تا اینکه کم کم با با این برنامه که آشنا شدم اولش هم پراکنده می دیدم و به طور مستمر نمی دیدم، ولی همون کوتاه کوتاه سعی کردم اون تمرینات رو انجام بدم، تمریناتی که شما فرموده بودین، و چقدر خوشحالم، تمام تنم داره می لرزه، امشب دارم با شما صحبت می کنم. بعد به طور ناگهان من نفهمیدم چجا، حتی من برای طلاق اقدام کردم، خیلی اقدامات خیلی ببخشید احمقانه برای طلا، برای اینکه جوری برگردونم شوهرم و محل کارم اصلا تاریک شده بود، جوری که اصلا نمای سیاهی از شوهرم به همه نمایش داده بودم، با همکارم صحبت نمی کردم ولی با رئیسم که فوق‌العاده آدم خوبیه خیلی صحبت می کردم، اونم سعی می کرد راه نماییم کنه ولی من راه نمایی پذیر نبودم. بعد جوری شد که اصلا خیلی، یعنی رفتم حتی کاری کنم که با این عقل ناقصم چه کاره اشتباهی انجام دادم، از طریق پلیس اینترپول اونو برگردونم، خودم هم به کارام میخندم واقعا. بعد آقای شهبازی هر وقت کارم یعنی تموم شد چیز بفرمایید من قطع کنم. بعد خلاصه تا اینجا رسید که خیلی دیگه مقاومتم شدید شد و بعد دیگه با این برنامه که آشنا شدم نفهمیدم چجوری شد، من همه شوهرم رو کنترل میکردم، هی میخواستم برگردونم بشه، نمیدونم اونجا که بود همش تلفنای گاه و بیگاه میزدم، یه موقع جواب میداد یه موقع جواب نمیداد، مخصوصا وقتی تو مهمونی یا بود جواب نمیداد و من اون شب و تا صبح نمیخوابیدم، یعنی تا این حد خیلی خراب بودم. تا اینکه با برنامه شما که آشنا شدم کم کم اون تمرینات، من نفهمیدم چه جوری شد، من تلفنامو کم کردم اما بر تلفنای شوهرم بهم زیاد شد، من نفهمیدم رابطه من با شوهرم چه جوری شد، تو محل کارم همه فکر میکردم من طلاق گرفتم و در صورتی که نگرفتم، وسط کار وقتی با این برنامه آشنا شدم همه کارا رو رها کردم، حتی رفتم انصراف دادم از تمام اشتباهاتی که کرده بودم و دیگه حتی این مهریم رو تا جایی اجرا گذاشتم که یعنی میشد فقط با دو تا شاهد بتونم بگیرم، حتی این کارم رها کردم، ول کردم و من نفهمیدم شوهرم چجوری برگشت و الان نمیدونم چجوری شده بعد از چندین سالی ها بتونم، من خودم کاملا در اختیار خدا گذاشتم، گفتم اگه این رابطه باعث میشه که من از تو دور بشم، منو اصلا این رابطه کات بشه، تموم بشه، از زندگیم بره بیرون شوهرم، اگر نه که هرچی که صلاح همه. جوری شد که اصلا نمیدونم چجوری اقامتش رو گرفت، برام ویزا فرستاد و من سه هفته دیگه عازم آلمانم پیش همسرم، اصلا خودم نفهمیدم. الان تغییرات خیلی زیادی دارم، به طور مستمر نمیتونم ببینم برنامه های شما رو، چون سر کار میرم و به شدت درگیر کارهای رفتن هستم، مخصوصا این برنامه های اخیرتون و چه داغی رو دلمه، ولی خب اینا رو همه رو گوش میکنم مجدد از طریق اینترنت، و اینکه الان دارم کارامو میکنم، جاهای دیگه زندگی من خیلی میبینم این از طریق اینکه همکارام، از طریق اینکه کارام چجوری، من قانون جبران رو تا جایی که بتونم قانون جبران مالی رو انجام میدم و قانون جبران معنوی رو تا اونجایی که بتونم انجام میدم، یعنی از طریق رفتارم نه اینکه کنترل روی کسی، هنوزم کامل نیستم آقای شهبازی، حتی امشب هم که گرفتم فکر میکنم اصلا گفتم قبلش گفتم خدا یا تو میتونی لیاقت هر کسی رو تشخیص بدی، اگر من لیاقت دارم امشب بتونم با این استاد بزرگ که باعث زنده شدن کل دنیا داره میشه تماس بگیرم، و واقعا آقای شهبازی نمیدونم چجوری از شما تشکر کنم، چه موهبتی بودین، از خدا میخواستم، همیشه به نظرم میامد یه پیری که خیلی ریش داره سفید یه جوریه بیا تو زندگی من راه نمایی کنه، اصلا که من برنامه شما رو جسته گریخته میدیدم ولی هیچ وقت قبول نداشتم، یکی از همکارام که به شدت با من توی محل کارم درگیر بود بعد این مدتی دیدم آروم شد، قبل از اینکه با برنامه شما آشنا بشم. این همکار بهش گفتم که چی شد، حتی چیزایی تو محل کارم بهم میگفت که الان البته از همه اونا گذشتم، بهش گفتم چی شد که تو اینقدر آروم شدی و حتی از من عذرخواهی کرد به خاطر کارایی که کرده بود، کاری کرده بود که یعنی تهمتایی به من تو محل کار زده بود که اصلا قابل جبران نبود و فقط خدا میتونست اینو جلوشو بگیره و من از محل کارم اخراج نشم، تا حدی بود که منو به مرحله اخراج میرسون. اون موقع با برنامه شما آشنا نبودم، وقتی ازش پرسیدم که شما چطور شده این روحیه آرامشو و این عذرخواهی که کسی بود که اصلا عذرخواهی نمیتونست بکنه، گفت آقای شهبازی من آدم کرد. گفتم آقای شهبازی؟ گفتش که بله. و من اون موقع اومدم برنامه شما رو دیدم، ولی متاسفانه اون موقع سال دو سال یا سه سال قبل از این برنامه رایبول من اون بود در زندگیم و چیزایی گفتم که واقعا به شدت از شما معذرت میخوام، حلالیت میطلبم و نمیدونم چی بگم، نمیدونم حتی مقاومتم نسبت به کسایی که فریبا خانوم اینا رو من اسم میبرم برای حلالیت طلبیدن و اینکه واقعا به شدت ناراحتم به خاطر اون افکار منفی و ناجور، ولی خب واقعا این بینش الانو نداشتم و از همه گنج حضوری ها معذرت میخوام، از شما معذرت میخوام به خاطر دیده اشتباهم، ولی الان واقعا به شدت با اینکه جسته گریخته میبینم این برنامه رو، من واقعا متحول شدم، حتی میبینم حتی مامانم که مقاومت میکنه نسبت به این برنامه، مادر من از نظر معنوی خودش اصلا یه آدم فرهیخته‌ایه، ولی نمیدونم چرا مقاومت نسبت به برنامه من خونش بودم میذاشتم، اینجوری مثلا فقط تحمل میکرد و منم میرم خونش نمیذارم چیز اینو، ولی رفتارش رفتار کاملا مساوی با این برنامه است، ولی حالا مشکلاتش جوریه که نمیتونه اینو پذیرش داشته باشه. ولی مادر من، من میبینم که وقتی داره خواهرامو نصیحت میکنه، یه چیزایی من یه موقع میگم از آموزه های این برنامه، همونا رو میبینم تکرار میکنه ناخواسته، همونایی که من گفتم و برای اینکه آرامش بده به خواهرام همونا رو تکرار میکنه و همون راهنماییایی که خودش مقاومت میکنه در برابر من همونا رو داره میگه و خیلی جالبه برای من. آقای شهبازی وقتتون رو نمیگیرم، واقعا متشکرم، واقعا شما ما رو زنده کردین، من نمیدونم چجوری تشکر کنم، تا اونجا که الان که دارم میرم اونور میخوام یه جوری بتونم، شوهرم هم میدونم مخالفت میکنه، کلی هم با من چیز داره، ولی من یه جوری میخوام قانونه، چون من بازنشسته هستم و میتونم از طریق ایران این جبران مالی رو تا حدی داشته باشم، حالا با اعضای گروه همین گنج حضور در ایران تماس میگیرم که بتونم از اون طریق بتونم این ناچیزو، خیلی ناچیزه، خیلی ناچیزه در برابر این کمک های شما، خیلی ناچیزه واقعا، ولی اونو ادامه بدم و امیدوارم که لایق باشم واقعا من تا آخر عمر با شما همراه باشم، برای شما و همه اعضای گنج حضور واقعا طلب طول عمر و ادامه این راهو دارم. ممنون. از همه حلالیت می طلبم و خیلی ممنونم، واقعا خیلی ممنونم، نمیدونم چی بگم، من فقط از بوده همسر نه تو همه زوایای زندگیم پیشرفت کردم، با اینکه جسته گریخته میبینم و من هنوزم نتونستم متنی در خود لایق این برنامه تهیه کنم، دارم یه چیزایی میاد به ذهنم ولی اون موقع نمی نویسم و اگر بنویسم میدونم برای همه هم کمکه، ولی هنوز این کار نکردم. انشاءالله خدا به هممون توفیق بده که شاگردای خیلی خوبی برای شما باشین.
ممنونم، خدا حافظی میگم،
بگم روی گلتونو میبوسم، خیلی دوستتون دارم عاشقانه و خدا حافظی میکنم ازتون، خدا نگه دارت.
خب
گنج حضور
سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
خب این قسمت از برنامه برای همه است، هم کسایی که تا حالا نیومدن هم اومدند در هفته های گذشته هم صحبت کردند. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام علیکم.
عارف هستم از اصفهان.
بله بله آقای عارف، بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازت. گفت خنک تو را که تو در غم ما شدی دوتو، کار تو راست در جهان ای بگو دید کار من. جناب مولانا در این بیت از زبان خداوند میگوید که خوشا به حال تو که در واقع خوش به حال کسی که فضا گشایی میکنه و در غم وصال خداوند خم میشه و سجده میکنه، که میگه این کار تو درسته و در اصل این کار منه، کاری که در راه خداوند میتونیم انجام بدیم. و در دفتر دوم بیت 13:06 جناب مولانا دارن ما رمیت از رمیت گفت حق، کار حق بر کارها دارد سبق. جناب مولانا در این بیت میگوید که ما کمانی و خداوند تیرانداز، در اصل ما باعث فضل گشایی کنیم و خداوند از طریق ما تیر بندازه و یعنی کارا رو خداوند انجام بده. و میگویند که کار حق و کارها دارد سبب، در اصل میگویند که کار خداوند بر همه کارها پیشه میگیره و در اولویت قرار داره. و در غزل 537 جناب مولانا دارند کاری نداریم ای پدر جز خدمت ساقی خط، ای ساقی افسون ده قده تا وارهیم از نیک و بد. میگویند کاری نداریم به جز خدمت خداوند ساقی خط، که با فضل گشایی فضل رو باز کنیم و خداوند نیروی شفابخش زندگی رو به جان ما بریزه و تا ما از نیکو بعد، یعنی از سبب سازی های ذهن، چیزی که ذهنشون میده آزاد بشی. اما جناب مولانا میگوید که این کار یکم درد داره و درد نیاز به درد هوشیارانه داره که ما بتونیم از سبب سازی ذهن، شرط شده جای ذهن آزاد بشیم. و در دفتر ششم بیت 14-74 دارن پس درد اکنون شکایت برمدار، کوست سوی نیست اسبی راهوار. میگوید حالا که میخوای از این سبب سازی های ذهن و شرط شدگی ها و همه دیگه آزاد بشی، باید درد آگاهانه میکشی و جلو شکایت نکنی. چرا؟ چون این درد تو رو به سوی نیستی و خداوند میبره. و در مورد قرین یه چند تا بیت میخونم و خداحافظی میکنم. هر که را دیدی ز کوثر خشک لب، دشمنش میدار همچون مرگ و تب. گرچه بابای تو هست و مام تو، کوه حضرت هست خون آشام تو. از خلیل حق بیاموز این سیر، که شد او بیزار اول از پدر. دفتر پنجم ابیات 12:37-12:39 جناب مولانا در این ابیات میگوید که هر کسی رو میبینی که متصلی و فضای درونش بازیست و از کوثر خداوند بهره ای نبرده و خالیه، اون دشمن توی در هست. مثل مرگ، باعث مرگ و تب وجود تو میشه. اگر که حتی ممکنه پدر یا مادر تو باشه که در اصل خون آشام تو، یعنی اون جوهر وجودی تو رو میمه که، و این رو ما باید از خلیل حق بیاموزیم که اون در ابتدا از پدر خودش چون بت پرست بود، یعنی من ذهنی داشت، دور شد و در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافه و دلجوی توست که از او اندر گریزی در خلا استعانت جویی از لطف خدا. دفتر چهارم بیت 94 و 95. و در این بیت، در این ابیات جناب مولانا میگوید در حقیقت هر کسی که ما فکر میکنیم دشمن ماست و خواهد ما ضرر بزنه، در واقع این یک کیمیا و دارویی که ما باید با فضاگشایی و تسلیم در واقع متوجه بشیم که نه، این شخص دلجوی ماست. چرا؟ چون ما از طریق این میتونیم از فضای گشوده پناه ببریم و به لطف خدا برسیم.
خیلی زیبا، آفرین، ممنونم.
خواهش.
خدا حافظ. ممنون.
خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، من فرشاد هستم، از خوزستان تماس میگیرم. با اجازتون یه متن نوشتم بخونم.
بله بله، سلام آقای فرشاد، بفرمایید.
خیلی ممنون. این نوشته درباره خرافات مذهبی است. ما همه میدانیم که در جامعه‌ای با خرافات، خصوصا خرافات مذهبی بزرگ شدیم. بنابراین این خرافات در ما هم هست و رها شدن از آن سخت است. چون اگر آدم در آن غرق شود، هوشیاریش بسیار پایین میآید. خلاصه آمدیم و با جنز حضور و مولانا آگاه شدیم و از این خرافات مذهبی آزاد شدیم و فهمیدیم جریان از چه قرار است و بدین صورت روی من زیبا شد. حالا این روی زیبا شکر دارد و زکات دارد. به چه صورت شکر کنیم و زکات بدهیم؟ یک، روی خودمان خیلی زیاد کار کنیم و در پخش دانش مولانایی بکوشیم، چون دانش مولانایی باعث آگاهی و بیدار شدن از خرافات می شود. ما همه می دانیم که خرافات مذهبی بسیار خطرناک است و کاملا ضد عشق است و منشأ دشمنی و جدایی است. دو، در بیت 28-80 از دفتر سوم داریم: چون رهیدی شکر آن باشد که هیچ، سوی آن دانه نداری پیت پیت. این بیت می گوید حالا که از خرافات آزاد شدی، شکر آن این است که دیگر به آن بر نگردی. سه، یکی از مهمترین کارها این است که ما از جمع تقلید نکنیم. همه از دانش مولانا آگاه نیستند و هنوز خرافات مذهبی بسیار بسیار رایج است و در واقع مسلط است. حالا اگر ما از جمع تقلید کنیم، باعث گسترش خرافات مذهبی و ماندن آن می شویم. کسانی که آگاه نیستند ساختمان پرستی می کنند، زمان پرستی می کنند، مراسم پرستی می کنند، آدم پرستی می کنند، دعا پرستی می کنند، ناله و زاری پرستی می کنند. اگر ما آگاه شدیم و روی ما زیبا شده، شکر آن این است که دیگر از زم تقلید نکنیم و خرافات پرستی نکنیم، بلکه فقط چراغ ما را روشن کنیم و روشن نجات داریم. چرا اینقدر روی خطرناک بودن خرافات مذهبی اصرار می شود؟ چون بدبخت می کند فرد را، بدبخت می کند خانواده را، بدبخت می کند یک مملکت را، بدبخت می کند کل دنیا را. خرافات مذهبی خطرناک است، چون باعث می شود ما مسخره و بازیچه دیگران بشویم و دیگران از ما سوء استفاده کنند. خطرناک است چون صاحبان قدرت فقط از این طریق می توانند از مردم سوء استفاده کنند و هر بلایی که دلشان بخواهد سرشان بیاورند و آنگاه با خرافات مندرآوردی توضیح کنند، و گرنه هیچ کس و هیچ گروهی نمی تواند ما را اسیر و بیچاره کند. گرنه نفس از اندرون راحت زدی، رهزنان را بر تو دستی کی بودی. دفتر سوم 40-63. این بیت میگوید اگر خودت در درونت گرفتار نبودی و در خرافات نبودی، هیچ کس نمیتوانست راه تو را بزند. خرافات مذهبی خطرناک است، چون باعث بسته شدن و کامل روزنه می شود و حتی یک ذره کوچک هم آفتاب زندگی نمی رسد و چشم دل من بسته می شود. اگر از آسمان و زمین بلا و مصیبت ببارد، باز هم با همان خرافات می خواهیم خود ما را نجات دهیم. حالا اثرات خرافات مذهبی فقط همین ها نیستند. ما می توانیم بنشینیم و به این فکر کنیم که چرا ما اعتقادی به قانون جبران نداریم و اصلا نمی دانیم قانون جبران یعنی چه. چرا ارزش قائل نمی شویم برای خودمان؟ چرا اینقدر خودمان را کوچک و حقیر و ناتوان می دانیم؟ به نظر من یکی از دلایل مهم همین خرافات مذهبی است. به ما از بچگی گفتن باید بنشینی یک جا و فقط دعا کنی، نوکر فلانی و بهمانی بشی و پیش آنها زاری و جاریه کنی تا شاید آنها تو را مورد بخشش و لطف قرار دهند و بنابراین هیچ اعتقادی به قانون جبران نداریم و فکر میکنیم زندگی خودمان را نمیتوانیم تغییر دهیم. آیا این خرافات خطرناک نیستند؟ این خرافات اینقدر در ما نفوذ کرده که ما حتی الان هم با این همه پیشرفت و آگاهی باز هم میاییم و میگوییم این دفعه بروم به ساختمان مولانا دست بزنم تا شاید مرا شفا دهد. اصلا در فکر کار کردن نیستیم و به جای شناسایی و ناظر من ذهنی بودن به فکر میانبر هستیم. آیا به دنبال میانبر گشتن ریشه در خرافات ما ندارد؟ خیلی ممنون آقای شهبازی.
خیلی زیبا، ممنونم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ. خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام از بدر.
سلام علیکم.
سلام از بدر آقای شهبازی. محمد حسین هستم از شیراز زنگ می‌زنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای شهبازی. نه آقای شهبازی، من بعد از یک سال خورده به قولی برای مجددن تماس گرفتم. خواستم در خصوص برنامه گنج حضور یه تجربه‌ای دارم به قول به اشتراک بذارم با دوستان.
بفرمایید.
من 4 سال پیش با این برنامه آشنا شدم و به صورت ناخودآگاه دوستان معرفی میکردم و اوایلش خیلی تمایل نشون نمیدادم. یه دفعه به صورت ناخودآگاه برنامه یک آتشی در درون من ایجاد کرد و من علاقه پیدا کردم به برنامه شما و اومدم با گوش دادن به برنامه. یعنی یکی از مشکلات ما انسان ها یکی هنر گوش کردن بلد نیست و زود قضاوت میکنه، چون من موقعا نمیدونستم که مثلث به قول قضاوت و مقاومت و همایه به حساب همانیده شدن با اجسام در این مثلث من قرار دارم. من برنامه شما اول قضاوت کردم در خصوص قانون جبران و گفتم که این برنامه هم مثل که یعنی پولیه و به قول هر چیزی که فکر میکردم به قول شبکه های دیگر میسنجیدم و که صحبت از پول میکنم، گفتم این حتما من در خصوص پولا رو به قول جمع میکنم و میبرم برای خودشون و شما رو قضاوت کردم. برگشتم بعد در برنامه بعد شما رو اتفاقی کردم و جبران اختصارت کردم. حالا اگه دوستانی که اول را اصلا خواهد باید برنامه به قول پیش اف کنم باید برنامه رو به قول در زندگیشون به کار برن غزلیات و ادبیات مولانا، اول هنر گوش کردن یادی. یعنی به قول ما همه انسان ها چون لیوان اون پر از تاریکیه، یعنی مرکز اون آلوده است به سیاهی و تاریکی، اول باید بیانیم لیوان خالیه لیوان پر خالیش کنیم، از سیاهی مرکز خالی کنیم و جارو کنیم مرکز اون پاک کنیم، پر از تاریکی و سیاهی و آلودگی پاک کنیم که بتونیم خداوند رو دعوت کنیم به مرکزمون و بیا ناظر بر ذهن ما باشه و ما بتونیم زندگی پر از آرامشی که وعده شده به ما داده شده که میگه قول شونجان مال مؤمنان را به بهای بهش خریداری کرد. و همونجور که میدونیم ما انسان ها قرار بوده بعد از 8 سال 9 سال با عقل جزئی که خداوند میده و بتونی بیان توی دنیا و جدایی ها رو تشخیص بدیم با این عقل جزئی و بعد از 8 9 سال حالی 10 سال 12 سال برگشتیم و این نفس یا این من ذهنی یا شیطان یه شرطی میخوایم بذاریم بذاریم به قول جزئیات به چیز نچرسیم، به مفهوم نچرسیم، میان بیدیم تحویل و بهش که آرامشه. من فکر میکنم قبلا بهش جایگاه هست، بعد که با مولانا هاشون شما فهمیدن که بهش یعنی آرامش و کوثر یعنی فراوانی، همونجور که میگه شما ما همه چیز رو مسخر انسان یعنی تصویر شما در آوردیم و شما نباید اسیر آفرینش من باشین، همه اینا به تسخیر شما یعنی اینا مفتخر شما هست، اینا باید برای شما آفریدشی که ازش استفاده کنید. ولی متأسفانه ما خودمحوری که بودیم و خودمحوری رو یاد گرفته بودیم و نمیدونستیم تو جامعه ما رو انداخته بودن توی چای زن اومده بودیم افتاده بودیم چای زن و اومده بودیم خود محور شده بودیم زنگه باید خدا محور باشه همه اجسام همه چیزهایی که نیاز آفریده شده برای توی انسان آفریده شده اینا رو باید بذاری کنار برونی حاشیه و خدا رو به مرکز دعوت کنی که بشه خدا محور. ولی متاسفانه ما نه جامعه اینو به ما یاد داد و نه با قول خانواده بوده نه آموزش پرورش بوده که اینا رو به ما یاد داده. هر حال ما خوشحال شدیم اولین برنامه بوده که بعد از 700 سال بعد از مولانا تنسه برنامه تحصیل گذار بود واقعا که زندگی من متحول شد و شعباد بود. من در اوایل اومدم با برنامه که آشنا شدم 10% از زندگی و درآمدم یعنی کارگر ساختمان بودم. شروع کردم با مولانا و با جوابان قانون جبران که یکی از بهترین قانونهای این برنامه و قانونهای کائناتیه، قانون مرزهای جاذبه و جبران که جبران بهترین شه. 10% از زندگی ما با مولانا شریک شدم و خیلی هم پیشرفت عالی آشوازی کردم در زمینه مادی مالی و معنوی. حالا مادی و با قول مادیش که چیزیه که میاد، حالا شما قانون جبران که به جا بیاری خواه نخواه قانون جبران مجددا اجرا میشه و مادی یعنی وضع مادیتون واقعا که خوب میشه. ولی معنوی من یکی از غزلیات مولانا باید خیلی مواظب باشید. یه دیرچون آجست و در استتان استانت جوید و از انسان آیه شعبادی من موال مخدر مصرف میکردم موال مخدر گذاشتان که من را پیشت بسیار عالی کردم. در بین را یکی همین که نزدیک به 18 و 19 ماه از مواد پاک شده بودم و دیو حریف من نمیشد، ولی متاسفانه من به این غزل دیر رسیدم. زمانی رسیدم که دیو تونست از طریق انسانهایی که زیر نفوذش بودن به من رخنه کرد و من را به قول باز مجدده نفتی چای زن یا هم تو من زنیم و مجدده من مواد مخدر مصرف کنیم، ولی از حلقه دور نشدم. یعنی دستم که این حلقه دید دست مولانا به قول کوتاه نکردم، برنامه رو همجور گوش دادم، قانون جبرانم به جام را، ولی خداوند نمیتونه مرکز آلودگی باشه بتونه با خود اونجا بمونه و من لذت جویی من زنیم اجازه بهم نمیداد که باید مواد مخدر ترک کنم. مدت ها بود نزدیک به 2 سال درد کشتم. یعنی شما اگر روحی بودین که از طرف زندگی انتخاب شدیم نه حساب کتاب داره که کسی به برنامه گوش کنه یا به طرف مولانا یا این برنامه گرایش پیدا کنه، اینا همش خاص خداوند دست ماها نیست. ولی به هر حال من تونستم بعد از 2 سال درد کشیدن باز مجددا مواد مخدر گذاشتم کنار و امشب دست به تلفن بردم خواستم قانون جبران رو به جا بیارم و یه پیامی هم باشه شاید برای دوستانی که قول در این برنامه میام پیشرفت میکنم مواظب باشن. واقعا دیر دست بردار نیست، اینجوری نیست که فکر کنی شما در هر زمینه پیشرفت کردی به هر حال دست از سر ماهی من ذهنی یا دیو برمی داره یا همون شیطان. ما توی برنامه همیشه باید مواظب باشیم، از درهای میوارد میشه، از راهای میوارد میشه که حتی فکرشم نمی کنیم. به هر حال خوشحال شدم جدی هم وقت برنامه نمیگیم آقای شهبازی.
عالی
وقت من تموم میگم.
خداحافظ. خیلی خوب بود. بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی عزیز.
سلام علیکم.
حال شما؟ طبق عادت میپرسیم حال شما، ولی شما حالتون خوبه؟
خیلی ممنون. شما از کجا زنگ میزنید؟
من اکرم هستم، از نجف آباد اصفهان تماس میگیرم.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
یه متنی نوشتم اگه اجازه میفرمایید خدمتتون بخونم.
بفرمایید. بله
استاد شهبازی عزیز، در برنامه 929 محورهای شر را که مانع تبدیل ما به اصل خداییت ما نست را بیان فرمودن. اولین و مهمترین محور شر که ایشان فرمودن قرین است. وقتی کلمه قرین را میشنویم ناخودآگاه ذهن زیرک و موذی ما نورافکن را روی انسانهای دیگر و اطراف ما مثل پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر و بقیه می اندازد و ما از من ذهنی خودمان که خطرناک ترین و بدترین و اصلی ترین قرین ما است غافل می شویم. حال چگونه می توانیم از این قرینی که به ما چسبیده و همیشه و در همه حال با ماست دوری کنیم؟ راحت ترین، کوتاه ترین و بهترین و مؤثرترین راه گوش کردن متعهدانه به برنامه گنج حضور و قرین شدن با مولانا و اشعار دیوسوز ایشان است. وقتی اشعار مولانا را بخوانیم و حفظ کنیم و مداوم به گوش جانمان بخوانیم و مرور کنیم، بعد از مدتی اثر آن را بر روی من ذهنیمان خواهیم دید و تبدیل خودمان را حس خواهیم کرد و خود به خود انستو و فضاگشا می شویم. خدا را در اتفاقات می بینیم و در برخورد با دیگران من ذهنیشان را تحریک نمی کنیم، آنان را به واکنش وادار نمی کنیم، فضاگشا می شویم، عشق را در وجود خودمان و دیگران و کائنات می بینیم و با رفتار و گفتار دیگران واکنش منفی نشان نمی دهیم. نورافکن را از روی دیگران برداشته و کاملا روی خودمان می اندازیم. قانون جبران مادی و معنوی را به جا می آوریم. نمی رنجیم. دیگر بی مراد نمی شویم و در واقع مرادی نداریم که بی مراد شویم. و بهتر است بگویم که با مراقبت و پرهیز از این قرین که من ذهنی خودمان است، از بقیه محورهای شر دور و در امان خواهیم شد. ممنون آقای شهبازی عزیز، ما خیلی از برنامه شما و تفسیرهای زیبادون استفاده میکنیم و ممنون از تمام دوستان گنج حضور که با پیغامهای عالیشون راهگشای ما میشن. ممنونم آقای شهبازی.
عالی عالی، خدا حافظ.
قربان شما، خدا حافظ شما.
خیلی خوب، بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید. قطع شد. بفرمایید.
الو سلام.
بله بله سلام علیکم.
سلام آقای شهبازی، من ماهان هستم از نورآباد منستان رنگینا.
یک کمی بلندتر میتونی صحبت کنین؟
چشم. من ماهان هستم از نورآباد نوستانی زنگ میزنم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای شهبازی، یه الگوی هست که جدیدن دیدم در بعضی از اطرافیانم و این الگو خیلی از زندگی ها رو خراب کرده و این الگوی شرطی شده که از کودکی به خیلی از آدم ها یاد میدن، از این به خود من تو خانواده یاد دادن. این الگو بوده که هر کسی به درد داد تو هم بهش درد بده.
بله.
و هر کسی فضا بندی کرد تو هم فضا بندی کن. و این الگو آقای شهبازی زندگی خیلی ها رو خراب کرده و مثلا آقای شهبازی این الگو باعث میشه که آدم جبری بشه، چون من اینجوری هم تغییر نمی کنم، بدنت کاهل بشه، نمیتونم تغییر بکنم، ارتباطاتش روز روز کمتر میشه و دیگه در سن مثلا پیری دیگه شما با هیچ که ارتباط نداشته باشه. و این خیلی الگوی خیلی بدی بوده که در خیلی آقای شهبازی از آدم های اطراف هم دیدم و در خانواده خودم هم دیدم. و آقای شهبازی، من کوچیک بودم، سنم که کم بود، وقتی که مثلا یک نفر بهم درد میداد، مثلا من از درون این ندای درونی رو میشنیدم که بهم میگفت مثلا اشکالی نداره، تو درد نده، یعنی این ندای قلبم. ولی اطرافیانم که این صحنه رو میدیدن میگفتن که چرا اون درد داد، تو هم باید درد بیداری. ولی آقای شهبازی، من متاسفانه اون موقع سنم کم بود و به ندای درونی خودم گوش ندادم و هر صحبتهای مثلا پدر و مادرم گوش دادم یا خواهر و برادرم که میگفتن هر کسی به درد داد تو هم بهش درد بده. هنوز هم آقای شهبازی این الگو در خانواده خودم میبینم، هنوز هم میبینم، هنوز هم مثلا خواهم به بچهش میگه هر کسی به درد داد تو هم بهش درد بده. هنوزم این الگو هست متاسفانه. و آقای شهبازی، این بیت مولانا در مورد همینه که میگه که شما به ندای درونی قلبتون گوش بدید، نه به فتوا دهندگان بیرونی. من اون موقع سنم کم بود و اینو نمیدونستم این بیت هست. پس پیامبر گفت استفت القلوب، گرچه مفتیتان برون گوید خطوب. و این بیت آقای شهبازی من وقتی شنیدم برای اولین بار یاد اون زمان کودکی افتادم که این الگو خیلی به من ضرر زد. خدا رو شکر این الگو در من ضعیفه الان، ولی خیلی آقای شهبازی مثلا از آدم ها میبینم که سنشون خیلی بالاست، ولی این الگو واقعا زندگیشون رو خراب کرد. همین. و آقای شهبازی قانون جبران هم خیلی به من کمک کرده. و یه جمله شما فرمودید که همین فضاگوشایی ما در مقابل جفای دیگران یک نوع قانون جبرانه.
بله.
یه صحبت هم تموم شد آقای شهبازی، وقت هم تموم شد. ببخشید.
خیلی زیبا، عالی بود، عالی عالی. خدا حافظ شما.
خدا.
خب آخرین تلفن رو میگیرم، از زورتون مرخص میشم. بفرمایید.
الو.
بله.
سلام آقای شهبازی.
سلام.
وقتتون بخیر. مهدوخت هستم، از چالوس تماس میگیرم.
بله خانم مردو، خوبین؟
خوبستین شما. ممنون، تشکر. ممنون از تمام زحماتتون و پیامای دوستان عزیز که خیلی زیبا بوده. واقعا خدا رو شکر برای وجود شما مولانای عزیز و همه دوستان. یه متنی رو تهیه کرده بودم که خواستم خدمت شما دوستان بخونم.
شما قبول دارین که مثلا برنامه امروز رو اگر خلاصه کنی یه کتاب عالی میشه برای تغییر و تبدیل و بهتر کردن زندگی؟
بله بله.
بی نظیر پیغام های دوستان ما، بی نظیره، بی نظیره. من امیدوارم
بی نظیره
توجه کنند و به حرف من ذهنیشون گوش ندن که مردم بلد نیستن از کجا یاد گرفتن. خداوند خودشو از طریق هر کسی که خودشو آماده میکنه، زمینه رو آماده میکنه، بیان میکنه. این دانایی ایزدی الان از شما بیان میشه. قدر باید بدونند و واقعا استفاده کنند. میتونن زندگیشون رو با پیغامهای شما عوض کنن. اونایی که وضع زندگیشون خرابه، مثلا بحران رابطه دارند، خیلی ها در خانواده با همسرشون رابطه خوبی ندارند و در جبر من ذهنی هم هستن، فکر میکنن این درست نمیشه، نمیتونن طلاق بگیرن، نمیتونن ادامه بدن، روابطشون با بچه هاشون بده. یه موقع بچه های خانواده میبینیم برادر و خواهر با هم قهرند، اونجا هم ما بحران روابط داریم که در واقع از خانواده رفته. اونا میتونن با حرفای شما، پیغام های شما زندگیشون عوض کنن. عوض کردن وضعیت های ذهنی در بیرون مشکل نیست اصلا، کما اینکه امروز خیلی ها شهادت دادن به این موضوع که در مدت کوتاهی تونستند زندگیشون از این رو به اون رو بکنند. بفرمایید. بله.
فقط هم آقای جوالی دو مورد میخواستم قبل از متن به خدمتون عرض کنم که همین امشب یه دوست عزیزی فرمودن که من خیلی حبرسنی میخواستم همسرمو بکنم و دقیقا همین موضوع چند دقیقه پیشش تو ذهن خودم پیش اومد. خیلی دوست داشتم که همسر من بشینه این برنامه رو گوش بده. البته ایشون همیشه نگاه میکنه برنامه شما رو، خیلی هم دوست داره گوش میده، ولی اونطوری که من فعالیت میکنم تو این برنامه اصلا خب ایشون نیست. و خودم همینطور داشتم به خودم میگفتم کاش که ایشون هم مثلا بیشتر مثلا کار میکرد. یهو دیدم این خواهر عزیز گفتن که آره منم دوست داشتم همسر رو همدوتنی کنم، ولی الان متوجه شدم که نه، فقط با زوم و نورافکن رو خودم باشه. این البته کلامی که شما بارها به ما میگین، ولی من ذهنی نمیذاره این مسئله رو دوباره هی میاره جلوی ما که مثلا بیا به شوهرت بگو یا به فلانی بگو که مثلا تو هم بیشتر رو خودت کار کن. حیف نیست، حالا اگه این درد برات پیش اومده ممکنه مثلا دلیل و سبب سازی نیست که تو بیا سبب سازی کنی، مسبب رو ببین. یه موقعی من میام اینو تو ذهنم همینطوری برای خودم چیز میکنم به شوهرم بگم، ولی بعد میگم نه من چیزی نمیگم دیگه بهش.
چه بسا شوهرتون اگر گوش نمی کنه، گوش نکنه و به نفع شماست.
بله، یعنی اون گوش میدن.
نه من نمیگم، شما رو نمیگم.
زندگی ما دیدن.
اصلا اونو نمیگم. ببینید شما با همسرتون زندگی میکنید. شاید من ذهنی داشتن ایشون سبب بشه شما فضا رو بیشتر باز کنید. ما اصلا از کارهای زندگی سر در نمیاریم. شما نمیدونین چه بر اساس قضا و کنفکان چه چیزی صلاح ماست. هی ما میخوایم اونطوری که میخوایم عوض کنیم. ساده ترین اندیشه که اندیشه من ذهنی این است که خب همسرم هم گوش بده. توجه نمی کنیم که این در واقع پندار کمال ماست و خاصیت کنترلی من ذهنی ماست. اصلا به صلاح ما نیست که او گوش بده. کمان ممکنه گوش بده دوباره ما رو منصرف کنه. یعنی گوش میده، چند وقتی میگه آه این ببخشید این کلمه رو میگه، مزخرفات چیه؟ اون موقع شما رو سرد میکنه. شما چی کار داری؟ تو کار خودتو بکنه این ارجمند. واقعا اینو باید بطلا بنویسیم. من کار خودم رو میکنم، همیشه هر چی میبینیم من کار خودم رو در حد عالی انجام میدم، کاری با دیگران ندارم. خواهین دید پس از یه مدتی که شما از یه مرزی رد شدین، شوهرتون اومده گوش میکنه. شوهر یا در حال اون کسی که باش زندگی میکنید، بچه شما، پس از اون اگر اونا بیان گوش بدن روی شما دیگه اثر منفی نمیتونن بذارن. شما اجازه بدین زندگی اداره کنه. اصرار نکنین، تصمیم نگیرین. شما رو خودتون کار کنید، بقیه خود به خود درست خواهد شد.
بله. حتما دست شما درد نکنه. حالا اگر وقت هست.
بله بفرمایید. آخرین تلفن ما هستین شما.
ممنون از شما از وقتی که به من میدید.
خواهش میکنم.
ممنونم. موضوعش در مورد خصوصیت من ذهنی یا کارگاه شیشه‌گری که شما در برنامه 828 مطرح کرده بودین. سنگ مزن بر طرف کارگاه شیشه‌گری، زخم مزن بر جگر خسته جگری. بر دل من زن همه را، زان که دریغ است و غبین، زخم تو سنگ تو بر سینه و جان دگری. دیوان شمس، غزل شماره 2458. مولانای عزیز در این ابیات از خداوند می‌خواهد که سنگ‌ها یا تیر قضایش را بر کسانی که کارگاه شیشه‌سازی دارند، یعنی در این جهان با چیزهای آفل همانیده شدند و حاضر نیستند درد هوشیارانه بکشند و فضاگشایی کند تا این شیشه ها یا همانیدگی هایشان را شکسته بشوند نزند، چون اینها با تولید این شیشه ها میخواهند به شادی و خوشبختی و زندگی برسند، در صورتی که نمیدانند این خواستن ها بیشتر درد تولید میکند. درد هایی مثل توقع که همراه با رنجیدن از دیگران است، خشم و اضطراب، حسادت، مقایسه و سایر موارد ایجاد میکند. حالا مولانا میگوید تو این سنگ را بر دل من بزن، بر همانیدگی های من بزن، و حیف است آن را بر جگر زخمی که قدر آن را نمیداند بزنی. کسی که مرتب درد ایجاد میکند و خود را زخمی میکند، شکایت و ناله دارد، میرنجد و توقع خوشبختی و زندگی از دیگران دارد، با تو در پاک کردن همانیدگی هایش همکاری نمیکند و درد و هوشیارانه نمیکشد، چون او با منیتی که در خود ایجاد کرده این خاصیت ها را به کارگاه شیشه‌ای خود افسوده و در جبر است، نمیخواهد تغییر کند. او تنبلی و انرژی دارد. این تبدیل را کش میدهد و کار این لحظه را به عقب میاندازد. همانیدگی ها به راحتی او را جذب میکنند و توجهش را میدوزند، بیشتر فضای درون را میبندد و دچار هیجانات منفی میشود، یا در صورت فضاگشایی
با ذهنش فضاگشایی میکند، پس فکر و عملش با عقل جزئیش صورت میگیرد. چون سطح هوشیاریش پایین است، دید جسمی دارد، نه دید نظر و هوشیاری و حضور. پندار کمالش بالاست و مرتب در برابر قضا و کنفکانش میگوید میدانم و ادعا دارد. انتظار و توقعش از دیگران برای گرفتن شادی زندگی بالاست. به جای کار کردن روی خود و تغییر خودش، تمرکز را روی دیگران میگذارد تا آنها را اصلاح کند. ذهن بی‌ناظری دارد و به ندای درونش گوش نمیدهد، بلکه آنچه ذهن میگوید یا تصویرسازی میکند سریع میپذیرد و میخواهد به مراد برسد. آمال و آرزوهای دور و درازی دارد، بنابراین خیلی به آینده میرود. بیمراد شدن ها او را ناامید می کند و دست به کارهای من ذهنی از جمله خودکشی می زند. ناظر بر ذهن خودش نیست تا درست عمل کند. وقتا بیهوده هدر می دهد و با کارافزایی و مسئله سازی در زندگی انرژی و نیروی زندگی این لحظه را از دست می دهد. در امورش به زندگی توکل نمی کند و متکی به دیگران است. آمال و آرزوهای دور و درازی را در ذهن تجسم می کند و فضاگشایی نمی کند تا ببیند جعفر قلم چه چیز را برایش رقم می زند. در آخر تمایل به حفظ همانندگی‌هایش دارد و حتی پیشرفت خودش را با خط‌کش ذهن اندازه می گیرد. چنین انسانی با این خصوصیات مسلماً زندگیش پر از درد و مسئله خواهد بود، چون در این لحظه نیست که زندگی را زندگی کند. این خصوصیات را در خودم بررسی کردم و دیدم با این که بعضیشون کم رنگ شده ولی هنوز چندی مورد پر رنگ است. مثلا هنوز حواسم به دیگران هست و به نوعی همراه با کنترل، چون پسرم را که از من دور هست با سوالات بی‌مورد از او زندگیش را کنترل می کنم. پس در اون لحظه درست ناظر و ذهنم نیستم. گاهی یک آرزویی که دارم به ذهنم می آید و مرا به خیالات توهمی خودش می برد و توکل کردم بر خدا و اینکه با فضاگشایی ببینم جعفر قلم چه می نویسد را فراموش می کنم. پس باز ناظر بر ذهنم نیستم. ادعا کردن را هم در زندگیم می بینم، چون با دانش معنویم هم‌هویت هستم و گاهی با دیدن درد در دیگران می خواهم این اطلاعات را با آنها هم بگویم که مولانای جان چه می گوید و مرده خودم را نمی بینم. بعضی همانیدگی ها براحتی توجه هم را می دوزند و این لحظه را فراموش می کنم که باید فضاگشا باشم. پس فضاگشایی های هم همه همیشه درست نیست. ممنون از زحمات شما.
خیلی زیبا. ممنونم.
ممنونم. ممنون از شما که زحمت میشه. انشالله که بتونیم از این بعد با تعهد بیشتری بتونم این مشکلات خودم رو از طریق خداوند حل کنم.
انشالله.
ممنون از شما.
ایشالله. خدا حافظ. خب برنامه امروز به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.